بسم الله الرحمن الرحیم. درسی خدمت شما هستیم، اسمش جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی معرفت هم از اون رشته های حالا بقولی بندی خدا بی پدر مادر فضای جامعه شناسیه. اول من کتاب معرفی کنم. کتاب حقیقتا کتاب های خوب کمه توی فضای جامعه شناسی معرفت. این کتاب چند سالیه در اومده، منم از اون سال اولی که شروع کردم این در اومده بود خوشبختانه و مبنا رو گوشم میگشتم تو کتابا. اینو به این که رسیدم دم انصافا با کتابای دیگه واقعا یه سر و گردن بالاتره. مبانی جامعه شناسی معرفت آقای هوبرت کنوبلاخ، ترجمه کرامت الله راسخ. یه مقدمه مختصری میگم درباره اینکه چرا این کتاب خوبه و اینجور کتابا، و وقتی شما تو فضای جامعه شناسی هستید حواس مسئله باشید. این جلسه یکی اون مقدمه رو میگم، یکی هم یه مقدماتی درباره ورود به این عرصه ها کلی. فقط هم این چیز نیست که اینجور عرصه ها چور وارد شید که خیلی زمین نخورید، یه کمی زمین میخورید، خیلی خلاص بیدین نشید، کلن ممکنه همه چی نشید. اینم مقدمه دوم که این جلسه خواهم گفت. دیگه بعید بدونم به اصل بحث برسیم. بعد پیشنهادم میکنم دوستان پیش مطالعه بکنن. بحثای کتاب مقداری ثقیل، خود رشته هم تو ایران نامعنوسه، برای همین یه مقداری، ولی به نظر من رشته مهمیه. حالا لاغر اینجاست که من دارم درسش میدم، این خودش کافی برای این مهم بودنش. بله حالا میگم دیگه، اینا هم توضیح میدم، ولی خواستم بگم که بگم همین که من درسش میدم کافیه که دیگه خیلی رشته مهمی باشه. شما که باید کنیدم دیگه ایچی. این دو سال یا سه سال قبل یه تعدادی از این دوستان این بحث ها رو تقریبا من با پیاده کردن خیلی موافق نیستم، چون سبک منم یه جوری که کسی پیادهش کنه چی سر در نمیاره ازش. ممکن اصطلاحمون تقریر حوزه، تقریر یه جور تنظیم مرتبه. یه عده از دوستان اینا رو تدوین کردن، دادن خود من، منم بازنگری کردم اون موقع و توی سامانه هم فکر کنم مال سال قبل باشه. حالا امسال اگه سامانه راه اندازی بشه احتمالاً امسال میذارم. نزدیک 150 صفحه است. منتها من یه بدی دارم، حالا خوبی یا بدیش شما باید نظر بدید، ولی من از نظر دانشجو بدی، از نظر خودم خوبیه. اینکه غالبا روالم این نیستش که عین بحث سال قبلو بگم. متاسفانه دوباره مطالعه میکنم، چون مطالعه میکنم بحثا مقداری فرق میکنه. برای همین این به عنوان یه متن دم دستی که خیلی از حرفای من تو این اومده میتونید داشته باشید و اینها. امتحانم از بحثی سر کلاس میگم، درست این کتابو معرفی کردم این جزء برم هست، ولی اگر مطلبی سر کلاس نگفته باشم تو امتحان نمیاد، و اگه مطلبی گفته باشم تو این دو تا نباشه واسه امتحان احتمالش هست بیاد. این دو تا نکته به عنوان مقدمات بحث. خود من مهمم، شخص شخیص بنده. آره یعنی مطلبی که منتها کتاب حالا وارد بشه، کتاب خوبیه. حالا به قول این دوستمونم منم هیچ سالی نتونستم از یه حد کجاش بگم صفحه تقریبا حوالی 250-60 جلوتر برم. چی؟ آره بله ما تعداد ترجمه هم خوندیم، چون 5 سال کفایه ما طول کشید. منتها خود من شخصا مایلم اگر دوستان همراهی کنن پیش مطالعه کنن، مثلا این جزء هم هست، من شخصا مایلم برم جلوتر، چون وقتی تدریس میکنم برای خودشم مطلب بهتر مستقر میشه. منتها علارغم این که چیز سال به سال این دوستان کمتر همراهی میکنن، اون سال اولی که گفتیم خیلی دوستانم پیش مطالعه میکنن، چون متنم ثقیل بود، خود منم ثقیل بودم دیگه، افراد مجبور بودن پیش مطالعه کردن. اگر دوستان همراهی بکنن، یعنی ببینم که افراد پیش مطالعه کردن، مطلب حاضر و ذهنن، سری مطلب میشه گفت و رفت جلو، مایلم برم جلوتر. این کتاب اگر خواستید نگاه کنید، حالا به لحاظ کلیش در نظر بگیرید، بخش یکش نوشته پیدایش جامعه شناسی معرفت، دو فصل داره، یکی پیشاهنگان، یکی جامعه شناسی معرفت نوین. من اگه عنوان من می‌خواستم بذارم می‌گفتم جامعه شناسی معرفت کلاسیک. این کلاسیک ها رو داره میگه، چون نوین با معاصر من نمیدونم چقدر فرق میکنه. حالا این بخش دوش نوشته دریافت‌های نظری در جامعه شناسی معرفت معاصر. این داره معاصرین رو میگه، این تو بخش دو رفته سراغ معاصرین. ما تقریبا از بخش دوش همیشه اون یعنی یکی دو نفر اولش رسیدیم، نرسیدیم اونا رو، یعنی معاصرین راستاسی معاصر خودمون برسیم. این شوتس و ایناس که در واقع نیمه اول همون قرن 20 هم تازه هستن، یعنی خیلی با ما دیگه معاصر نیستن. ولی این دوتا گفتارش اگه نگاه کنید دیگه تا همین متأخرین و اینها میرسه. برای همین ما هیچ وقت نرسیدیم بخش سر که مطلقا نرسیدیم، هیچم امید ندارم هیچ زمانی برسم بهش. اما بخش دورم هیچ وقت که معاصرین هستن هم نرسیدیم تمام کنیم. منتها اون نکته که دوستمون گفتن نکته مهمی، خودمونم اون دغدغه داشتم، گفتم اول این سنگ بنای محکم بشه، این سنگ بنا اگه محکم بشه خود شما میتونید بعدم بخونید، ولی که میدونم ایشکی نمیره بخونه ولی حداقل منتها در این حال، حالا گفتم سه حالت داره دیگه، یکی حالتی که ما سه سال قبل داشتیم در واقع همونجا برسیم، یکی من ببینم دوستان همکاری میکنن بحثا رو بگیم سریع مستقر میشه، ما سرعت بگیریم لااقل از این معاصرین تعداد بیشتری رو بکشیم. نه با اینکه فوکوینا قشنگ حرفای خوب و اینا زیاد داره و این الان فصل آخرش افراد هابرماس مثلا ما نرسیدیم شخ بگیم گافمن لویشت رو همون این فاکتور گرفتن یه جایی اتفاقا تو قسمت پیشنگان یه مقدار من با فاکتور میرم جلو، منتها خود کتاب کتاب فشرده ایه، یعنی هر جان کدا فاکتور میگه، یعنی من افراد رو مثلا نمیگمش با اینکه نمیگم چون گفتم کتاب چگالیش بالاست، منتها اگه دوستان پیش مطالعه کنن باز میتونم اون در واقع نگفته ها رو کمتر کنم سرعت بگیرم برم جلو، اما اگر میتونم مشخص کنیم اگر دوستان اهلش بگیرم ببینید این حالا اصل چیز اینه، حالا البته این جلسه و بلکه جلسه بعد هم، جلسه بعد اگر دوستان خواستن مطالعه کنن پیش گفتار تا اول بخش یک مطالعه کنن، یعنی که بخش یک صفحه 30 ایناست، صفحه 13 تا 35. من همون رو بتونم جلسه بعد بگم چون در واقع صورت مسئله اصلی فضاست، اون اگر مطالعه کنن این جلسه هم وارد نمیشم، اون پیش گفتارش هم این مقدمش هم باز پیش گفتار مترجمم خیلی نکته نداره که یعنی اینو بخونید نگم نخونید، ولی باز یعنی اگه بخواید شما مقدار که بخواید مطالعه کنید از صفحه بله همون 13 که شما گفتید، اون قبل 13 هم 3-4 صفحه است که مقدمه است. خب اینم از کتاب زیاد هستش، یعنی زیاد که لااقل من زیاد دیدم، البته یکی دو سال اخیر دیگه من بازار کتابو فضای کتابو سر نزدم، این آقای مولایی که اون یکی درس شروع کرده دیروز برام پیامک داد چند تا این کتابی که توی یک دو سال اخیر در اومده و احتمالاً داره کتاب مثلا کتاب مانهایم کامل در اومده اینها، ایشون گفت بهم من نرفتم، ولی اطلاعات من در این کتابا تا دو سال قبله، این دو سال اخیر نرسیدم چک کنم، منتها تو کتابایی که هست خیلی قضاوت نمی‌کنم، اما در مجموع وقتی آدم این کتابو میخونه، یعنی من اول اونا رو خونده بودم تعداد زیادش رو خونده بودم، بعد که اینو خوندم دیدم واقعا سطح خیلی فرق داره و مخصوصا این کتاب خیلی قطوری هم هست مال پژوهشگاه حضور دانشگاه، به نظرم از کتابای خیلی ضعیفه و اغلب اون آدمایی که اونو نوشتن کتابها رو ترجمه کردن، یعنی شما حالا گفتم وارد این بحث کتاب بلاخ بشید میگه که اصلا خیلی وقتا احساس میکنم متوجه صورت مسئله هم درست نشدن چه برسه به فضاهای پاسخ و ایجابی. خب این یه طور این آقای راستن خودش آلمانی خوند، آلمان بوده درس خونده، خودش هم حالا آدم چیزی هم نیست ها، یعنی اصلا تو فضاهای دینی اینا اصلا نیست، ولی باش من با ایمیل و اینا ارتباط برقرار کردم، چند تا کتاب مهم رو ترجمه کرده، ترجمه‌هاش یه جای ثقیله، یه جاهایی هم من احساسم اینه که ترجمه درست نیست، منتها چون من زمان من غالبا این کتابا رو تدریس می‌کنم اینم اصلیش هم گیر میارم، هی چک می‌کنم ببینم که من حس می‌دارم ترجمه غلطه، بعد متن رو می‌خونه بعد این متن جور در نمیاد یه جاهایش، بعد خیلی وقتا چک می‌کنم، این چون اصلش آلمانی بوده اینو دیگه ناتوانم، به خود این راسخ گفتم آخه خبر داری ترجمه انگلیسی ازش هست یا نه، همون چند سال قبل یه بار ایمیل زدم گفت تا حالاش نه، ولی شنیدم امسالی که میخواد در بیاد، بعد قرار شد اگر ترجمه انگلیسی در اومده ازش من خبر بده که دیگه نه آره بله درست نه البته این خیلی خوبه، این خیلی خوبه و ما اینجا خیلی مشکل داریم، حالا اینکه ایشون گفتش من برم سراغ اون مقدمه اولم درباره فضای چی؟ دو نمره اضافی، یعنی 20 نمره تون که سرش محفوظ همون 20 نمره است دیگه، من دو نمره اضافی هم میزنم برای مشارکت ها چی؟ تحقیق اینا نمیدم من به خاطر اینکه رشته جدیدیه، بحث سختیه، من خودم تلقیم اینه که ما دو مقطع آموزش و پژوهش داریم، پژوهش زمانی معنی داره که حدی از آموزش رخ داده باشه، یه جاهایی شما یه جاهایی رو خوندید مطالبی رو اونجا به شما بگن تصور من اینا بگن مقاله بنویس معنی داره، یه مطالبی میدونید حالا میخواهید یه مقداری پژوهش هم بکنید، یه چیزی که اصل مسئله رو نخوندید، اصل مسئله جدیده حالا بخواید پژوهش بکنید تصور من این است که خیلی جا نداره، برای من تصور خودم اینه، برای همین جزء از این جهت جزء استاد خوبم که خیلی مقاله اینا نمیدم. البته لاغت این است. بله خب این هم از این. نه من اینو تو جلسه دیگه هم گفتم، تا چند وقت پیش گفتن که آقا تعداد مقالات که افراد به دانشجو میدن زیاده، من گفتم خودم واقعا باید معلوم کنیم یه جایی واقعا آموزشه، یه جایی هست که نه طرف آموزش هایی دیده حالا میتونه پژوهش هم شروع بکنه، میتونه مقاله بنویسه. چی؟ نه خب مثلا درس روش تحقیق نمیتونه شما رو پژوهش نده، اقتضای درس این است که شما چند تا چیز بکنید، اقتضای اون درس اینه، ولی این درس من اقتضاش این نیست. منتها اون سامانه و نمره اضافه هم برای همین گفتم دیگه، که افراد مطالعه بیشتر بکنن، انگیزه داشته باشن. مطلب دیگری که بریم سراغ مقدمه اول. مقدمه اول این که حالا شاید تو دوستان بقیه شما مبانی رو با کی خوندید؟ آقای خامنه‌ای. نظریه رو با کی خوندید؟ آقای ملایی خوندید. حالا نمیدونم آقای خامنه‌ای بعید اینو گفته باشه، آقای ملایی شاید گفته باشه. این دوتا جریان مهم غرب رو براتون گفتن، یه جریان انگلو ساکسون که تو فضای انگلو ساکسون، جریان انگلیسی که تو فضای غربی غالبا تو فضای فلسفه تحلیلی ها اینجوری هست، یه جریان کانتیننتال یا قاره‌ای گفتن. آقای کی؟ کرملایی؟ خب حالا منم یه بار دیگه میگم. خب حالا من یکی دو نکته سر این عرض کنم. ببینید این دو تا جریان، جریان انگلوساکسون جنگل انگلیسی زبان، مشخصا آمریکا و انگلستان، الان دیگه سردردارون اصلیش آمریکاست. جریان قاره‌ای تو نقشه اسکودارش همینه دیگه، تو نقشه که نگاه کنید انگلستان بیرون قاره است، گویی جزیره است، ولی بقیه توی قارند. برای همین تو قاره یا آلمان و فرانسه اصلی ترینند و بعدش جریانات دیگه که غالبا تابع اینه و زبان آلمانی زبان فرانسوی، این دوتا فضای مهمه و زبان فرانسوی، یعنی اینجا زبان انگلیسی مداره، اینجا زبان آلمانی و فرانسوی. و نکته جالبه ای که این دوتا هم همدیگر آدم حساب نمی کنند. نه این دوتا انگلوساکسون و قاره همدیگر آدم حساب نمی کنند در درجه اول. چیه قرائت ها هم هر کد، اگه شما تو خود قاره بری آلمانی ها اصل آلمان میذارن فرانسه تابعش، ولی فرانسه رو آدم حساب میکنن، فرانسه هم اصل فرانسه میذاره آلمان تابعش، ولی باز اینا رو آدم حساب میکنن، ولی اونا رو اصلا آدم حساب نمیکنن. این که میگم آدم حساب نمیکنن فقط یه شعار نیست، من قبلا اینو شنیده بودم، بعد شواهد عینی پیدا کردم. یکی از شواهدش که به نظر خودم خیلی شاهد واضح و خوبیه این کتابای ریتزره. کتاب ریتزر نظریه جامعه شناسی معرفت همون رو خوندید شما؟
نه
کوزه رو خوندید. اون ریتزر هم از معروفه، اینه غالبا همین یا ریتزر رو میگن یا کوزه رو میگن تو ایران. ریتزر جهانیه، کتابش تکستبوک جهانیه. توی این ریتزر اومده وبر رو توضیح داده، همون کتاب قطوره ای دیده باشید، کتاب خیلی قطوری. همین های ریتزر، اون کتابش اگه اشتباه نکنم 1989 بود باشه، نزدیک 890. این آقا یه کتاب دیگه ای نوشته 2004 بود فکر کنم، الان یه کمی شک کردم 14 بود. چی؟ خلاصه نیست، یه کتاب دیگه است، ولی آره خیلی خلاصه تر از اونه، نظریه کلاسیک و ریشه‌های معاصر آن خودش. بعد این شروع این تلنگر هم این بود، یه دکتر توفیق از کسایی که آلمان درس خونده بود تو فضای آلمانیه، ایشون هم از کسایی بود که میگفتش که انگلیسی آلمانی نخوندن، بلد نیستن، نمیدونن. مثلا این راسخ هم از همیناست، میگه که اینا انگلیسی، انگلیسی ها آلمانی نخوندن، بلد نیستن، بحثای ما رو. بعد ایشون که اومده وبر اینجا تدریس میکرد، یه جلسه تدریس نبود، یه جلسه دکتر آوا اینا بودن. بعد ایشون اولش که آقا وبری که من میگم غیر از وبری که شما میشناسید، چه شما وبر آمریکایی میشناسید، وبر پارسونزی میشناسید، در که من وبر اصلی رو دارم به شما میگم. اون موقع اینو گفتیم داره برای ما کلاس میذاره. گذشت و این کتاب این آقای ریتزر کتاب دومش در اومد، برید نیا کنید مقدمه وبرش، میگه وبری که ما تا کنون میشناختیم وبر پارسونزی بود، با پارسونز به خاطری که تو فلسفه خودش اینا مهم بود اینو تو وبر برجسته کرد. در حالی که اون یکی برجسته است. حالا در حالی کش باز به نظر میرسه این فضای آلمانی باز اون در حالی کش هم قبول ندارن. ولی این شاهد خوبی بود که یک کسی که کتابش تکست بوک جهانی شده تو دانشگاه انگلیسی زبان کتاب نوشته، وبر نخونده خودش، از پارسونز گرفته و همون که از پارسونز گرفته رو بعداً فهمیده که اشتباه فهمیده. این به نظرم شاهد این بود که اینا همدیگر نمیخونن، اینا که اصلا اون یکی رو آدم حساب نمیکنن. بعد تو این فضا اون مربع که من تا حالا دستگیرم شده جایی هم ندیدم کسی اینو تصریح کرده باشه، ظاهرا دو تا رشته داریم، این دو تا رشته یک چیز میخوان حل کنن. یه رشته تو فضا انگلوساکسون اسمش فلسفه علوم اجتماعیه، همین توی فضا قاره اسمش جامعه شناسی معرفت. یعنی شما بحث ها و فضاها رو که نگاه کنید میبینید که گویی این دوتا یک جا دارن حرف میزنن، منتها چون روی کرده این دوتا خیلی متفاوته حرفاشون هم متفاوت میشه. ثمره این نکته گفتم این است که هم فلسفه علوم اجتماعی نخونده چون اینترن دادی، شما ندارید اصلا. براین فیو همون، براین فیو مثلا باز به این فضا خیلی نزدیکه. چی؟ نه همون باز براین فیو یه مقدار خودش اولش هم میگه ما خیلی فلسفه علوم اجتماعی بیخود دیدید، یعنی مقدمش خیلی بیخود شده بحثی خود، اون اومده یه مقداری به این فضا نزدیک شده. این آقای برنگ بحث آقای برنفی مثلا این که من گفتم این دوتا گوی خیلی به هم نزدیکن، حالا ما وارد بحثا بشید ببینید چقدر اون بحثا به اینجا مرتبطه، منتها ولو که روی کرتا دوباره متفاوته. ولی همین مثلا من ندیدم خودم تو فضای انگلیسی کتاب جامعه شناسی معرفت، مگر مثلا بگن جامعه شناسی معرفت مانهایم، جامعه شناسی معرفت مثلا شلر، یعنی درباره اینها بحث کرده باشن، خود متفکران مهمشون رو نمیذارن تو اونجا. اینا هم اونا رو اصلا با اون اینوری هم من ندیدم، اصلا من ندیدم دلیل نمیشه که نیستا، ولی تعدی که دیدم فضاهای آلمانی اینا هم خیلی عنوان کتاب این مال خود آلمانی ها باشه، فلسفه علوم اجتماعی من خیلی ندیدم. فهم میکنه منتها گفتم در این حال نکتش رو حالا میگم که اصلا چه فرقی، یعنی اصلا فضاها چیه. هر دوتاشون یه نوع نگاه فضای، حالا با ادبیات اینا بخوام بگم نگاه درجه دو به علوم اجتماعی، به علوم اجتماعی. با ادبیات اینا بخوام بگم نگاه فلسفی به علوم اجتماعی، به مسائل اجتماعی، که حالا این تفاوت دو تا نگاهی که اگه برسیم توضیح میدم. خب نکتم این بود اون وقت تو کشور ما به شدت تحت تاثیر فضای انگلوساکسونی، یعنی اساتیدمون، کتابامون، دانشگاهامون، همشون اینجا. بعد این که گفتم اینا آدم حساب نمیکنن، آدم حساب نمیکنن معنیش نیست که نمیخونن دا، اما میخونن به قرائت خودشون. برای این گفتم وبر رو اینا رو بحث کردن، ریتزر وبر رو بحث کرده، اما وبرشو وبر پارسونزیه نه وبر واقعی. برای همین است که شما اگر این جریانات آلمانی و فرانسوی رو از اینها فقط بخونی معلوم نیست درست خونده باشی اون که تو کشور ما در رخ میده. بشد نه همون جالبه دیگه، اولین نسل روشنفکرها مال دکتر شریعتی بودن که قبل از این جریانات چیزند، یعنی اونم فضاش به سمت فکر فلسفی نرفته. بعد از انقلاب و این فضای عمومی چیز به شدت دانشگاه، اصلا نه بعد انقلاب، اصلا آمریکا به نظام آموزش عالی ما رو اصلش فرانسوی چیز شد، اما بلافاصله آمریکا اومد و آمریکا اومد دیگه تفکرش مستقر شد، یعنی توی ایران حضور آمریکا مستقر شد و جریان انگلوساکسون هم دست آمریکاست تا انگلستان. برای همین اون جریان چون مسلطه تو خیلی جاها با زبان انگلیسی هم اینو تصدیق می‌کنه. الان وقتی آقا میگه که زبان انگلیسی فقط چیز نباشه، این زبان انگلیسی اقتضاش اینه، این شما وقتی زبان انگلیسی بلدی اینا رو می‌خونی، نمی‌ری اینا رو بخونی. خود من الان مثلا آلمانی بلد نیستم، این کتاب رو دیدم میگم چقدر کتاب خوبیه، ولی خب و بعد خیلی‌هاشون مثلا خیلی کتابا که از انگلیسی ترجمه شده اینجا، حتی کانت رو هم خیلی‌ها میگن این که شما انگلیسی می‌خونید خوب نیست، کانت هم معلومه این کانت باشه، کانت که الان تو ایران خیلی رایجه، بعضی میگن معلومه کانت هم کانت، تا حد کانتش هم دعواست که آیا واقعا این خوب فضا منتقل شده یا نه. ولی حالا اونجا دعوا کمتره چون لااقل خیلی شارحین معروف کانت انگلیس زبانن، ولی توی فضای جامعه شناسی اینا که گفتم دیگه اصلا وبر هم نمیره خودش بخونه. این یه نکته بود مقدمه بحث که حواس این دو تا فضا باشید. بعد مثلا یک چیز جالبی که واشا کتابا و دسته‌بندی ها رو ببینید اینجوریه، همین آقای کنوبلا، خب جامعه شناسی معرفت اساسا و بعد خود فضای جامعه شناسی میدونید دیگه، ببینید تو فضای حال خود جامعه شناسی آگوست کونت فرانسویه، دورکیم فرانسویه اصلیاشون، ولو که اینا پوزیتیویستن به شدت تو فضای انگلیسی مستقر شدند، ادبیاتشون. اما بلافاصله فضای آلمانی شو افراد اصلی، فضای آلمانی که از دیلتای قبل شروع شد بعدم وبر میاد تعین میده کاملا آلمانی هست. یعنی دعوا دعوا این دوتا جریانه. شما آدم کله گنده جا حتی تو فضای فلسفهش هم فلسفه تحلیلی اصلش ویتگنشتاینه که آلمانی زبانه، فرگس که دوباره من فکر کنم آلمانی زبان باشه یا چیه چی اتریش دیگه یعنی اینا حتی کله گنده ها اینا هم اونجاست. این آقای ملکیان جی میگفت این حرفش کاملا درسته، میگفتش که سخت نویس ترین فیلسوف انگلیسی از ساده نویس ترین فیلسوف آلمانی ساده تر می‌نویسه. یعنی فضاشون اینه. خب زبان هم مؤثره دیگه، خود فضای زبان. ببینید این کتاب هم، این که گفتم این چیز حساب نمی‌کنن، شما مثلا همین کتابو که نگاه کنید، جامعه شناسی معرفت نمی، وقتی خود کلاسیک ها رو بگه تو یه فصلش دورکی رو میگه، یه فصل دیگه‌اش وبر و دیلتا اینا رو میگه، یه فصل دیگه شلر و مانهایم میگن آلمانی هستند، نظر انتقادی آلمانیه، آخرین فصلش میگه جامعه شناسی معرفت آمریکایی تو کلاسیکا که میگه حالا آلمانی و فرانسوی، این که راست میگه واقعا حق با اینه، این فقط تعصب نیست ولی واقعا میگه آلمانی و فرانسوی باز اینجا بردن تو آمریکا رو، این بحث اومد توی معاصرین. تو معاصرین دستاوردش خیلی جالبه، سه تا فصل داره. فصل اولش جدگیری پیداشناسیه که این خودشون به این تعلق داره و اینها، اونم خیلی بولدش کرده و یه جور این مقدم بر همه میدونه. اون حال سرفرده کنیم. فصل دومش تحول ارتباطی جریان آلمانی رو داره شرح میده، چهار تا پنج تا جریان مهم رو شرح میده. پنجمش انگلیسیه. بخش دومش ساختارگرایی و پس ساختارگرایی و پیامدها، داره جریان فرانسوی رو شرح میده، مطالعات فرهنگیش بیربنگام انگلیسیه. یعنی کاملا وقتی میخواد شرح بده این استبرد داره. یعنی شما تیتراش همیشه این نیست، اما میدونی که یه جریان داره آلمانی رو شرح میده، آخرش به انگلیسی هم یه حرفی زدن، بعد فرانسوی رو شرح میده که انگلیسی هم یه حرفی زدن. میگم که این، اما من اینجا واقعا با این آقای کنوبلا همراه هم، میگم واقعا شما بحثا رو نگام کنی، یعنی واقعا این دو تا حرف زدن و اونا تابعش حرف زدن، ولو که میتونی شما باز اینا متهم کنی، ولی شما فضای انگلیسی رو نگاه کنید گونه دیگری بحث رقم میزنند. هرچند که گفتم به خاطر که اصلا جامعه شناسی معرفت به شدت مال فضای کانتیننتاله، ترجمه ها و کتاب های انگلیسی و اینا هم رفتن سراغ این متفکرها، چون آدم خیلی کله گنده هاشون دیگه متأخرین، مثلا میدیه مقداری بحثایی داره که به کار گرفتند و اینا. خب این از وضعیت این رشته. اما در مورد مقدمات، ببینید جامعه شناسی معرفت، من یه ترم فلسفه غرب توی مرکز تخصصی فلسفه حوزه درس دادم، بعد یه بار یه نشستی بین اساتید فلسفه، ما هم رفتیم پاون نشست. خب اساتید فلسفه همه فلسفه، همون مرکز تخصصی همه فلسفه اسلامی بودن، من یکیشون فلسفه غرب بودم. علالقاده میدونید فلسفه اسلامی فلسفه غرب جمع چه جوری چیز ازش در میاد. بعد اینا داشتن گلایه میکردن که آقا جون تو حوزه ما فلسفه یا رو مثلا فضای حوزه نسبت به فلسفه یا چه جوریه. بعد گفتم حالا شما در نظر بگیرید فضای حوزه اینه، فضای منم تو شما اینه، ببین فضا چی به حوزه چه بلایی سرم میاد. حالا میخوام بگم، حالا اگه اجازه بدید، فضای فلسفه غرب به خودی خودش اقتضای شکاکیت و بی‌دینی اینا داره، فضای جامعه شناسی به خودی خودش اقتضای شکاکیت و بی‌دینی اینا داره، حالا جامعه شناسی معرفت که تلفیق این دو تاست ببین دیگه چی میشه. این خواستم بگم برای همین یه فضای ماها علالقاده با این ناسازگاری، یعنی ژنمون با این نمیسازه. بعد تو این فضا و به شدت هم اقتضاش نسبی گراییه، به شدت آخرین حرفی که حالا ما آخر تا اینجا شما لااقل میرسونیم این است که آخر به این میرسه، مثلا تو این برساختگراها میگه جامعه معرفت و واقعیت یک چیزه، آخرش به این میرسیم، آخرین حرف اینجا هسته. یعنی شما میگه معرفت، معرفت همون جامعه است، جامعه همون واقعیت، واقعیت همون جامعه است، این هر سه تاش کاملا یکیه ها، اون یه مثلثی میکشه دون برساختگرایی و شرح میده، یعنی هیچ چیزی که نه برای معرفت برای شما میمونه، نه برای واقعیت میمونه، جامعه تون هم که همین شدش دیگه. خب این فضا به شدت اقتضای نسبی گرایی داره. خب ما هم که کلا ژنمون به نسبی گرایی جور در نمیاد، برای همین علل قاد منتقد اینی. منتها تو فضای انتقاد یه مشکلی که تو فضای حوزوی زیاده تو فضای دانشگاه هیچ نیست. بعد من گفتم گفتم پارسانی ها برای فضای دانشگاهی ما خیلی خوبه این روی کردش، اما برای فضاهای مثل اینجا که اصل ورودش حوزویان خیلی این نکته خوب نیست. اون نکته چیه؟ این که ببینید خدای پارسانی یه بار تعبیرش به کار میبرد، میگفتش که یکی از خوبیای دکتر فردید برای ما، برای خودشون، چون درسای دکتر فردید میرفته اون زمان، بوده برای ما این بودش که بوت غرب و شکست. برای این ما هیچ وقت مسحور غرب نشدیم. شما تو فضای دانشگاهی افراد مسحور غرب میشن. میگه از اول ما تو فضای فلسفی یه جوری شد که بوت غرب رو شکست. خدای پارسانی هم بوت غرب رو میشکنه. به این جهت گفتم تو فضای دانشگاهی خوبه، چون تو فضای دانشگاهی به شدت بوت غرب بوته. اما تو فضای ما خوب نیست. چرا؟ چون ما از اول اینو میدونیم بوته و میخوایم بشکنیمش و رفتیم که بشکنیمش. چون با این فضا میریم، ثمره منفی که داره اینه که افراد جدی نمیخونند. ببینید زمان شما میتونید درگیر بشید، نقد کنید واقعا، که واقعا بدون اون چی گفته. برای من تدریسام بسیار همدلانه است، کاملا با اینا همراه میشم، کاملا سعی میکنم یه جوری بگم که این حرف مستقر بشه. خود این آقای راسخ این فایلا و اینا من سامانه رو گفته بودم که من اینجا هستم و بحثا دیده بود، خیلی خوشش اومده بود. یعنی با اینکه خود اصلا دینی نیستا، شما حتی بسم الله هم تو کتاب نمی‌بینید و یعنی نه نیستا، یعنی نمی‌آمدنش اشتباه نیست. یعنی شما بخونید هم موقع پیش گفتار مترجم بخونید میفهمید زرنگ باشید که این بسم الله نیومدنش نیست که یادشون رفته تو چاپ بسم الله نزدن. خب ولی خوشش اومده بود. بعد من میگفتش که تو خوبیت اینه که اونجا دانشجوی شما قویان میتونی سنگین بحث کنی. دانشگاه آزاد شیراز چیز یک جهرم درس میده ایشون، جالب بود در خود را من اینجا دانشجوها مثلا خیلی چیز نیستند، نمیتونم چی کنم. ولی میخوام بگم حرف من تلقیم این است که آدم باید اولا همدلانه بره واقعا ببینه اون تو ذهنش چی میگذره، اونو بفهمه. وقتی فهمید اون وقت بدونه که حالا خب من حالا چی بخوام نقد کنم. من مشکل اینه که وقتی ما همدلانه میریم افراد دیگه میرن دیگه، تا آخرش میرن. برای همین من یه چند تا نکته است من به عنوان مقدمه میخوام بگم، که در این حال که من گفتم من خودم مبدام این است که کاملا همدلانه برم تا بتونم دفاع کنم، اینو معقول ترین وجه حرفو نشون بدم، بگم آقا این که داره اینو میگه اینجوری داره میگه، به نحوی که آخه بعضی وقتا میگه شو طرفو یه جور شعرش بدی میگه هیچ عاقلی همچین حرفی نمیزنه. نه آخه این یه عقلی داشته، ولی عقلش ما قبول نداریم، ولی با همون عقل خودش چجوری داشته حرف میزده، اینجوری آدم بفهمه بعدش نقد کنه اینو. طبیعی هم هست که واکنش باشه، چون اونا فکر کردن روی مسئله قبلا. من اگر برسم، البته ترم قبلم گفتم این ترمم سعی میکنم بگم، من تا هر جا این برسم رسیدم دو سه جلسه آخر میذارم برای خودم. این نظرات سوزنچی، اون نظرات اینم هزار تا متفکرش، یکم متفکرینم سوزنچیه، که به ازای این بحثا ما چه بحثایی داریم و کجاها میتونیم وارد بشیم و از چه زاویه میتونیم وارد شیم. اینا هم کاملا من درآوردیه، یعنی کسی دیگه نگفته، خودم درآوردم. چی؟ آره دیگه، من درآوردیه دیگه. حالا و اولا میخوام یه مدخلای باز کنم که شما هم ذهنیت اینجوری داشته باشید بتونید تو این فضا وارد شید. این مقدمات که اول میخوام بگم ناظر به اینه. خب اون مقدمات چیه؟ ما یه استادی داریم زیادم ازشون من احتمالا نقل قول میکنم، بعد مدل تدریساش جوریه که اعصاب خوردیه. اعصاب خوردی اینه که تواضع بسیار زیاده، چون تواضع بسیار زیاده هر کی هر سوالی میپرسه ایشون گوش میده و بعد جواب میده و برای همین یه بحثی اینجا اونجا میره. بعد ما این در حال چیه نمیدونم که من میگی میگم دیگه اون خیلی در واقع اعصاب خوردی میشه. بعد یه تفسیر سوره قاف سال 91-2 بود فکر کنم این بحث شروع شد، بعد سال مثلا 93 این آیه ناینی میش رسید احتمال. این ناینی حال از آدم حسینی ما دست فقش هم میرفتیم، ایشون گفتش که من سفاره وصیت کردم نوه هام در تفسیر سوره قاف شما شرکت کنن. این خود اینقدر بس این من رو من میره، من الان کاملا اذعان میکنم نوه هایشون انشاءالله تو این وقت علیدادشون زنده باشه آقای مفیدی، نوه هایشون تو تفسیر سوره قاف شرکت کنن. حالا میخوام بگم که این مشکل رو داره، ولی در این حال نکته هایی میگه، بعد اصلا میگه این نکته هست. 10 سال آدم بره درس بخونه، این یه دونه نکته رو بگیره میارزه به 10 سال درس خوندن. برای من نکته ها رو گرفتم، برخ از اون نکته هایی که به نظر خودم گرفتم و الان میخوام بگم خدمت شما، که به نظرم اینا خیلی توی فضای روش تحقیق اصطلاحا به قول امروزی ها موثره. برای بخشش تیتری ندارم، تیترهای خیلی لایت چستک گذاشتم چون تو اون فضا گرفتم، ولی حالا میگم. یکی این که یه ماشین سوال میکنی که آقا چجوری آدم مطالعه کنه مشتهد بشه، اسم میگوشم نحوه مطالعه مشتهد پرور. مشتهد تو این بحثای ما موضوعیت داره. مشتهد یعنی که من خودم نظر بدم، معنی مشتهد اینه دیگه، یعنی مقلد نباشم، من خودم نظر بدم. ما هم تو این وادیا میخوایم بریم باید مشتهد بشیم، اگه مشتهد نشیم بر من اهم. بله، یعنی به همون معنی که تو فضای مشتهد داریم، اگه مشتهد نشیم مقلد شدیم دیگه، و برای که مقلد نشیم چی کاری بکنیم؟ ایشون یه توصیه کرد، خیلی توصیه تو فضای فقه اصول اینو گفتا، ولی به نظرم تو همه جا کاربرد داره. چون گفت من خودم هم سبکم این بوده، میگفت من شما وقتی که مسئله رو خوندید، حالا اونجا مسئله فقهیه، اینجا بحث جامعه شناسی برفرده، مطلبی که خوندید کتابو ببندید، قبل از اینکه ادله طرف رو بخونید، صورت مسئله که برای شما فهمیده شد کتابو ببندید فکر کنید، بعد فتواتونم بدید، بعد که فتواتون رو دادید برید حالا شروع کنید کتاب باز کردن بخونید. گو از هر 10 مورد 9 مورد فتوای شما بیخوده، ولی این موجب میشه که شما درباره مسئله از صفر بیاندیشید قبل از اینکه تصورات و حرفهای دیگران تو ذهن شما وارد بشن. 2 تا خاصیت داره. یه خاصیتش اینه که میفهمید اونایی که نظر اینجوری دادن که نظرشون درست دادن، وقتی میخونه میفهمه که حق با اون بود. او چه جوری فکر میکرد؟ وقتی شما از قبل خودتون یه فکر کرده باشید بعد اون فکر میکنه، روند تفکر اونو میفهمید. این یه خاصیتشه. خاصیت دوش هم این است که وقتی که اون یک موردی که شما درست میگید و گاهی وقتا یه مورد است که نظر شما با جمع مخالفه، در آینده معلومش حق با شما بود. اون مواردی هست، یعنی شما گاهی وقتا تو صورت مسئله رو که خام رفت، یعنی بدون پیش مطالعه رفتید سراغش، یه زاویه رو بهش توجه کردید که دیگران به اون زاویه توجه نکردن، و این زاویه خودش یه مدخلی باز میکنه که مسائل حل میشه. این در همین است که گفتم پیش مطالعه بکنید، یه پیش مطالعه اینجوری که یه مقدارش هم فکر کنید. من خودم سبک تحصیلیم تو حوزه این بود، دوستان توصیه میکنم، خیلی خوب بود. اولین بار کردم توی قوم و بای بنده خدا گفتم اینجوری، آخه اینجوری که نمیشه، گفتم چرا نمیشه، حالا ما میشه یا نه. ما مطالعه میکردیم، مباحثه میکردیم، بعد میرفتیم سر کلاس. غالبا افراد بعد از کلاس مباحثه میکنن، ما قبل از کلاس مباحثه میکنیم. دلیل منم این بود، میگفتم اگر من و تو میتونیم با بحث مطلبو بفهمیم، استاد حرف زیاد نداره، برای چی برم کلاس استاد؟ برای من استاد رو مرتب عوض میکردم در چیز، یعنی مثلا یه سال درس این رفتیم، یه سال درس اون یکی میرفتم، هم تغییر میدم، به خاطر اینکه گفتم این استاد مثلا یک سال و نیم درس یکی دیگه رفتم مرکزو توی سطحو، بله مرکز درس اینا رو، به خاطر اینکه میدیدم که مثلا این استاد دیگه حرف جدیدی برام نداره، من که دارم با مباحثم توی این مکاسب دارم مطلبو در میارم، این یعنی تو فواش تقریر قشنگتر از متن داره میگه. این برای خود آدم خیلی به نظرم موثره. قبل از کلاس ها کلا این توصیه کلی که چیز بشه. اون وقت حالا یه کلمه ایشون داره رو زبون منم افتاده، ایشون خب اون هم بعد از من میگم اونم باشه ها، اون تو اول خود آدم یه فکری بکنه بعدش حالا کاری دیگه بکنید. شما اقوال این که اقوال اقوا رو بخونید خیلی خوبه. یه استادی داشتیم میگه آقا شما بجا که برید کلی چیز مقابله با اقوال بعد خود آدم بده. یه استادی ما داشتیم، من میگم کفایه ما 5 سال طول کشید، میگفتش آقا جون شما کفایه رو خوب بخونید، نیاز نیست خیلی دیگه رو بخونید، چون این یه قله ایه برای خودش. توی قله رو شما قوی دست و پنجه نرم کن با شیخ، قوی دست و پنجه نرم کن، این قوی دست و پنجه نرم کنن شیخ و آخوند رو با هم دیگه مقابله بکن، اینا هی قوت شما رو بالا. اینو میگم چیده مونده، این حرف من به نظرم قبل از همین حرف هست، یعنی شما اول خود فکری بکن. اون وقت من به تبعی یه نکته دیگه بگم، اون نکته هم اینه که ببینید ما به شدت این در میدان بازی غربی ها قرار گرفتیم توی رشته ها، و آدم باید حداقل بفهمه میدان مختصاتش چیه، و اگه تونست میدان رو عوض کنه و این عوض کردن میدان خیلی موضوعیت داره. این کار کمک میکنه به عوض کردن میدان. یعنی شما قبل از که بحثو مطرح کنن صورت مسئله که فهمیدی بشین خودت فکر کن. وقتی فکر کردی یه زاویه ببینی، بعد ببینی اینا این صورت مسئله رو دارن اینجوری توضیحش میدن. وقتی اینجوری توضیح دادن اصلا سیر خود به خود اینجا میرود، در حالی که اگه خودت فکر کنی میگه چرا صورت مسئله رو اینجوری داری توضیح میدی، این صورت مسئله رو این یکی جور توضیح بده. اگه اینجور توضیح بدیم آیا با سیر همینجور میشه؟ بعد نمیدونی اصلا کلن زیر رو میشه. یه مثال خوب بزنم از کسایی که تبحر داشته تو تغییر میدان بازی، آیه مطهریه. من با آیه مطهری خیلی ارادت دارم. ارادتم این نیست که فقط پاسخگویی به شما میکرده، میفهمیده میدان بازی اونجا چیه و این ور میواده میدان عوض میکرده. بعد میدان رو که عوض میکرده سوالات عوض میشده. نمونه خیلی واضحش به نظر من جای مختلف تو نظام حقوق زندرستان از این کارا کرده، جای مختلف هست. یکی از نمونه‌های خیلی واضحش کتاب علل گرایش ما دیگریه. ببینید تو فلسفه دین یه سوالی مطرح هست که منشأ دین چیست. آقای مطهری این سوالو که دیده رفته آقا چرا این سوالو دارن اینو میکنن تو مقدمه علل گرایش ما دیگری میگه اینا میدونی چرا سوال میکنن؟ چون فرضشون به این است که دینداری امر مزخرفه. چون این فرض رو دارن میگن امر مزخرف، هیچ وقت نمیگن منشأ باور انسان ها به دو تا چهار تا چیز، هیچ وقت این سوال رو نمیکنن. اما سوال میکنن که چرا انسان ها دین دارند. چون فرض مزخرفه میگن حالا این فرض مزخرف ریشش ترسه، ریشش جهله، ریشش عقده های جنسیه، ریشش فلانه، ریشش چیه. میگه از نظر ما دین روی فطرته، دین امر معقوله. چی نامعقوله؟ بیدینی، ماتریالیست. اگر ماتریالیست نامعقوله چرا ادعی رفتن علل گرایش مادیگری؟ ببین اصلا صورت مسئله رو عوض کرده، حالا اومد تو زمین ما میگه آقا دغدغه ما، ماها تو ایران دغدغمون علل گرایش مادیگریه نه منشأ دین. ما کتابی نوشته که شما، من سال 76 اینو میگفتم، آقا که اولین بار بس تهاجم فرنگی رو مطرح کرد گفتم آقا این کتابشو شهید دری 20 سال 30 سال قبل نوشت. تهاجم فرنگی یعنی چی؟ یعنی چرا مردم بی دین میشند؟ علل گرایش مادیگری. ببینید این مسئله رو از اون مواجهه دیده، اما اون مسئله رو آورده فهمیده، میگه آقا مسئله که ما حل کنیم اینه نه اون یکی. من شهیدین حالا دلت بخواد کتابای کلام آیس آیت بره بالا، نمیدونم رتبه علم بجوشید بره بالا، مقاله بنویس در من شهیدین، میخوای شبهه دفع کنی فقط یه چیزی. ولی بعد چون نیا بعد شهید داری چقدر از همین اوزویون ما کتاب نوشتن به عنوان درآمد من شهیدین. چند کتاب داریم درباره تحلیل عمیق علل بی‌دینی، نه تهاجم فرنگی حرفای منبری عمومی فقط. خب من میخوام این تغییر میدان مهمه. اول که این سوال رو مطرح میکنم، این سوال یعنی چی؟ واقعا اصل مسئله کجا در اومده؟ این چیه؟ من یه تعبیر همین ناجوای استاد بودارند که ایشون ببینید ماها، من به لحاظ معرفت شناسی دیدگاه خودم اینه، حالا نمیخوام شما دیدگاه من رو قبول کنید، ولی محتوای حرفم رو منتقل بشه کافیه. من تلقیم این است که ماها واقعا، حالا بخواهم با ادبیات فلسفی خودم میگم که شما قبولم بکنید، که ما شروع معرفتمون تو علم حضوریه. چه شروع معرفت تو علم حضوریه؟ ما پاهای تو واقعیت داریم، معرفت ما پا داره تو واقعیت. چون تو واقعیت یه جایی سواره یه چیزایی رو میفهمه. دارم با ادبیات سنتی گفتم که این حرف من راحت داره. ایشون یعنی استاد ما مرتب تعبیر میکند ارتکازات، میگه ما یه ارتکازن میفهمیم، هم ارتکازی که تو عدد اصول فقه هست، من تو فقط نه به معنی اصولیشا تو مطلق علوم در نظر بگیرید، ما ارتکازن میدونیم این مسئله اینجوریه. این ارتکازات به قدری قوت داره که شما قضایای منطقی محض رو هم با این ارتکازات جرح و تعدیل میکنید. یعنی یه صورت منطقی رو میگید صورت مغالطیه. چرا صورت ها نه ماده ها؟ چرا صورت مغالطیه؟ برمیگرده تو اون عمق وجود شما. بعد تعبیرش میگه هر کلاسی که رفتید این کلاس ارتکازاتتون رو داره از دست شما میگیره، بدون این کلاس خوبی نیست. چی؟ نه نمیکنه. منتها یک نکته دیگه هست. یه نکته دیگه هست. باید حالا بگم این دعوا چیه و این پیچیدگی بحثه. ببینید ارتکازات ما غالبا به شدت مبهمه برای ما. به نظر میاد مهمترین کاری که علوم دارن میکنن، یعنی مطلق علوم، یعنی شما فلسفه، علوم طبیعی، فقه، هر چی که اسمش علمه به معنی عام کلمه، علوم مهمترین کاری که میکنن سعی میکنن ارتکازات ما رو تبیبش کنند. دستبندی کنن، مدونش کنن که با این مدون شدنش ما راحت تر مطالب رو تحلیل کنیم، چون تو بعد تحلیل میخوایم بریم، نمیخوایم فقط چیز علامه زیل آیه اوحینا الیهم فعل الخیرات میگه اصلا خود فعل خیرات رو داره الهام میکنه، نه الهام میکنه این کار خوب بکنید. اصلا اون فعل الخیرات برای اولیاء الله و مخلصین خوبه، ماها که میخوایم تحلیل کنیم هی باید بدونیم چه کاری رو باید بکنیم، به چه دلایلی، با چه مقدماتی، چرا اینجوری، چرا اونجوری. حالا علوم کارشون چیه؟ علوم کارشون چیه؟ این ارتکازات رو میخوان تبویب کنن، دستبندی کنن، منقح کنن. یه کار خوبی میکنن، یه کار بدی میکنن. اون که شما گفتید مال ارتکاز دور میکنه، که میگن فضای کلاس مال از ارتکاز دور میکنه رایجم هست، معنیش اینه. کار خوبشون این است که یه جایی اصلا عنوان بندی میکنن، کلماتی میسازن که با این کلمات شو دستبندی بحثات واضح میشه. همین کار در حالی که خوبه بدم هست. بذارید مثال ساده بگم. شما بگید یه زمانی گفتید آقا ادراکات حسی، بعد فهمیدید ادراک حسی و خیالی داریم، یه ادراکی هم داریم به صورت ادراک عقلی. خود اصلا ادراک عقلی یه گشایشی بود تو فضای بحث معرفتی که ما ادراک عقلی هم داریم، فقط ادراک حسی نیست. حالا ادراک عقلی با دعوای مفصلی که تو فضای فلسفه هست، خب حالا اومدن جلو، بعدش تو فلسفه خودمون گفتن آقا ما یه چیز داریم معقول اولی، معقول ثانی. این دوباره یه پیشرفت خیلی عظیمی بود تو بحث‌های معقولات. یعنی شما در نظر بگیرید زمانی که هنوز این تفکیک نیست، به افراد داشتن در احکام معقولات حرف می‌زدن، چقدر بحث هم قاطی می‌شد. زمانی که این تفکیک اومد چقدر بحث هم منقح شد. اومدن جلو گفتن آقا جون این دو قسمه، منطقی و فلسفی. شما آثار ابن سینا رو می‌خونید بیچاره می‌شید توش. هی مرتب میگه این حکم معقول ثانیه، حکم معقول ثانی رو داره میگه، بعد شما میبینید که حکم منطقی و فلسفی رو با چه مکافاتی داره جدا میکنه اصلا. ولی الان شما دیگه طلبه عادی این کار کرده علم اینه دیگه، ارتکازات وقتی اینجا میاد طبقه بندی میشه، شما راحت میگه آقای معقول ثانی منطقی، حکمشو فلسفی قاطی نکن، حرف معلومه دیگه. ببین هر طبقه بندی که ما داریم میکنیم، خب حالا برید شما عقب گرد کنید، برید تو این دوره‌ای که این طبقه بندی نیست، دارید درباره احکام معقولات حرف میزنید. آیا احکام معقولات اینا یه جور حکم دارند؟ نه، واقعیشو دارم میگم. ندارن دیگه. خب اون دوره که دارن اینا رو یک جور حکم میکنن، چقدر مغالطه دارن میکنن. ببین یه چیز خوبی فهمیدن دا، اما همین که فهمیدن یه عالم نقص هم داره. معلومه. اون دوره که گفتن آقا معقول ثانی غیر از اولیه، چقدر رشد داشت، یه چیزی فهمیده بودن، اما همینش چقدر مغالطه با خودش می آورد. این که میگن از ارتکاز دور میکنه، در حالی که داره ارتکاز رو منقح میکنه، داره شما از ارتکاز دور میکنه. ریشش چیه؟ حالا تعیین یوسف ریشه، یکی از ریشش اینه که ما به شدت متمایلیم به تقسیم های سنایی، خیلی دلمون تقسیم سنایی میخواد. تو تقسیم سنایی، تقسیم سنایی اصلی چیه؟ بعد بگی الف و لا الف، اصل تقسیم سنایی اینه دیگه. اما ما به جای که بگیم لا الف، میگردیم یه چیز پیدا کنیم اسمش رو داریم ب، با ب بیشتر حال میکنیم تا با لا الف. بعد چون ب گذاشتیم فکر کنیم همون گونه که الف یه چیزی بود، ب هم یه چیز سر و ته داریه، در حالی که این ب سر و ته نداره. این ب خودش، بعد به اینجا نیا کنید، این لا الف بودی غیر حسی خیالی غیر فردی ها شد معقول، معقول های غیر اولی شد ثانی، معقوله غیر ثانی منطقی رو میخوام اینا من نمیشم به تعدید حواسم بود، منطقی رو ما فهمیدیم. هنوز من معتقدم معقول ثانی فلسفی، هنوز استاد تعبیر گفت همیان ملا قطب، این کشکولایی داشتن همه چی توش پیدا میشد، همیان ملا قطبه. هر چی تو این هر چی... آخه شما وجود، عدم، ماهیت، علیت، یک کمی به اینا فکر کنید، ببین اینا از یه جور چیزی هن، یه جور جنسی هن، جنس معنی عام کلمه، نه جنس معنی در مال فصل. برای همین آقای مطهری تو شهر مبسوط مفصل نقد کرده، رد کرده، گفت آقا اصلا چه تعبیری بی خودیه، حمله شهیدی کرده. او روز اتصالش در خارجی باشه که بشه معقول اولی، من نایدم اینو، من نایدم هر دوتا رو بر خارجی، وقت بعد دیگه چه فرق داره با معقول اولی؟ خب حالا خوب ولی من به نظرم شما نیا که اصلا واضحه وجود با عدم یه جور وجود داره، یه جور واقعیت داره، انقدر واقعیت متفاوته که علامه طباطبایی گزاره های احکام سلبیه میگه گزاره نیست، میگه عدم الحکمن. بحث خونده باشید میدونم، حالا من نگفتم دست بند. خب باشه، حرف من نه، من اون مقدار که حال خودم میفهمم شو فعلا نیست هر ور قبول کنی، من حرفم اینه، میگم من به نظر من میرسه که همون گونه که تا اینجا چیز شده اینا هم باید دستبندی بشه. وقتی دستبندی شد شما میفهمید آقا چقدر دعوای الان بیخود بود. میگه شما الان وقتی دستبندی رو میفهمی، میفهمی دعوای فلان مطلب شیخ رئیس بیخود بود دعوا. اگه از اول یک کسی به اول طلبگی بهش میگفت آقا معقول منطقی غیر از فلسفی منطقی این است، دیگه طرف این همه نیاز نبود فلان جا استدلال بیاره. تونستم منظورم برسونم؟ تصور من اینه، اینجا اینه، نیست نیست، فعلا نمیخوام بحث کنم سرش. ما نکتم این بود که ذهن ما چجوری مرتکزات رو تو علوم مدونش میکنن. این مدون کردن یه خوبی داره یه بدی داره. ما هوا اینو داشته باشیم، شما توی مثال منم قبول نداری قبول نکنید، ولی هوا اینو داشته باشید که جاهای مختلف وارد میشید. وقتی گفت این دوتا غالبا اغلب تقسیم های سنایی که میگن سنایی الفش واضحه، یعنی یکی از طرفین راحت میتونی نشون بدی، همه رو مانو میدن، اون بهشو سرهم بندی میکنن. بعد شما رو اون به فکر کنید، مثال های غیر الفی هی در نظر بیارید، ببینید آیا به شما همه مثال غیر الفی در بر میگیری یا نه. اون یک کمک میکنه بهتون که میفهمید که آقا اینجا سرتون کلا رفته. بعد عنوانم میزنه، ببین نمیگه که منطقی غیر منطقی، اگه منطقی غیر منطقی شما خیالت راحت بود میذاشتی خودت بری جلو، نمیگفت اولی غیر اولی. بعد الان همه میگن معقول ثانی ثالث و رابع و خامس هم داریم. خب اگه از اول گفت معقول اولی غیر اولی خیلی خیال راحت بود، تا اینکه ثانوی افراد هم اصرار داشتن به نحو ثانوی یعنی دومی نشونش بدن. خب این برای همین نکته بحث هم این بود، به تعبیر استادمون بود شاید مقدمه دوم، دست از ارتکازات بر ندارید. ارتکازی که من دارم میگم مغالطه نیست، ارتکاز غیر از ظهور اولی است. نه ظهور اولی، این که من گفتم ارتکاز، من یه بانگه ظهور اولیه ظهور بدوی، ظهور بدوی منظورم از ارتکاز. حالا هر کلمه میخواد سر کلمش دعوا نداری. ارتکاز رکزه رسوخ کرد، اونی که راسخه، اونی که عمیقه از لغتش. حالا میگفتم سر کلمه که دعوا نداری، منظور من حالا اینکه گفتم که نکتهایشون هم بگم که من خیلی ازش استفاده کردم، دعوای عظیم فلسفی و اصولی رو لااقل من دیدم حل میکنه این مسئله و کسی هم نگفته. اینم بهتون بگم اینا، چون شمش بهش گفتم آجا این نکتتون از اون نکات گرانبهایی که خیلی هم میکنه. خندید و قالش رو تواضع میکنه، اینجا جز واردی که تواضع نکرد، چون خودش هم میدونه که این. نه همش میگم نه آقا ما چیزی بلد نیستیم اینا، ولی دفعه جز معدود مواردی که چی نگو. چی؟ بله ببینید اون نکتهش اینه که ذهن ما یکی از کارکردهای مهم ذهنه. ذهن خیلی وقتا یه چیزی رو میفهم، ببینید مفاهیم ذهنی، کلماتی که یه مفهومی ازش داریم و میخواییم با اینها چیزی رو اشاره کنیم، میگه انسان، میگه عدد، همین کلمات مختلف، هر چیزی که داریم، سفیدی، سیاه، هر چیزی که هر کلمی که هست، اینها یه کارکرد توصیفی دارن که این کارکرد اصیل این کلماته. یعنی شما با سیاه چی میخوای بگی؟ میخوای بگی این، منظورت اینا از سیاه، منظورت از انسان اینها، منظور شما این متعلقشه. یه کارکرد توصیفی دارن که کارکرد اولی و اصلی این کلماته. یه کارکرد دیگه ای ما استفاده میکنیم، کارکرد اشاره‌ایه که این متأخر از کارکرد توصیفیه. اون وقت این کارکرد اشاره‌ای چون تو نه تو فلسفه نه تو منطق نه تو اصول بهش اشاره نشده، چقدر دعوای بی خودی داریم ما. کارکرد اشاره یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا ما یه کلمه رو در معنای یه مطلب جدیدی میرسیم، این مطلب جدید رو کلمه نداریم براش، مطلب با مطلب قبلی فرق داره، کلمه نداریم براش، با از کلمات موجود استفاده میکنیم، میگیم اون. این کلمه هم میکنه آقا منظورم رو گرفتی دیگه، شما منظورم رو گرفتی رو لحظم بحث نکن، ارتکاز منظورم رو گرفتی، الان من با کلمه ارتکاز اشاره کردم به منظورم، حالا اون منظور من دقیقاً چه کلمه‌ای باید اونو توصیف کنه؟ یه کار خوبه که من بشینم کلمه پیدا کنم براش، یه کلمه بگم که دیگه انگل نیاد روش. ولی فعلا میدونم کلمه ارتکاز 10 تا انگل داره، کلمه فطری شما 10 تا انگل دیگه داره. تونستم منظورم برسونم؟ درست است؟ نه منظورم فرستیدم. مهم اینه که ما خواهیم بندازیم مطلب برای اون یکی. خب چی؟ حالا باید وضع کنیم، اما نمی کنیم عادتاً. چرا؟ چون انقدر باید وضع بکنیم بیچاره میشیم. برای همین است که اصطلاح تخصصی تو علم در میاد، آخرش میان یه کلمه رو وضع میکنن، اما خیلی وقتا وضع نمیکنن، آروم آروم میرن این کلمه رو استفاده میکنن. اون وقت وقتی که کارکرد اشاره‌ای و تو اون وقت ببین مثلا کارکرد اشاره‌ای تو ادبیات ما حقیقت و مجاز، دوتاش حقیقته، هنوز مجاز نیست، نشانه دیگه مجاز مشترک لفظی مشترک. آیا مثلا حقیقت و مجاز دوگانه است یا شق سوم داره؟ مشترک لفظی معنوی دوگانه است یا شق سوم داره؟ این کارکرد اشاره شق سوم همین اوناست. یعنی شما میگه یه کلمه نه مشترک لفظی ان دو تا، نه مشترک معنوی ان. بعد میبینی که نمیشه که. حالا بریم دو تا مثال بزنم. مثال که ایشون میذات برای تفکیه مسئله، همون مثال استفاده میکنم، با مثال هم میخوام منظورمو برسونم. تو مثالش مناقشه نکنید، هم اشاره کنم. ببینید ایشون میگه آ کلمه میگه شما به بچت یه بار مثلا بچت میگی که تازه مثلا اعداد یاد گرفته و اینا، میگی هر چیزی یا زوجی یا فرده. ببین مثلا این صندلی ها اینجا زوجه، مثلا نیا کن این تعداد دیوارا اینجا زوجه، فلانی فرده، این آدم های اینجا فردن، اینجوری میگی دیگه علاقات بچت، یه هر چیزی یا زوجی یا فرده. این بچه شما بچانسی شما فلسفه بلده، میگه که سفیدی زوجی یا فرده. حالا اگه برگرده بگه سفیدی زوجه، بابا تو گفتی سفیدی هم هست تو عالم، سفیدی زوجه یا فرده؟ پاسخ فلسفی منطقش این است که سفیدی کیفیت، هر چیزی رو من با مسامحه گفتم، منظورم هر کمیت منفصله غیر قاری زوجه یا فرده، هر عددی زوجه یا فرده، نه هر چیزی. این پاسخ فلسفی، اما اینقدر فلسفه نخونده، فقط ذهنش فلسفیه. این پاسخ رو نمیتونی بهش بدی. خب حالا میخوای به این آخر گیر داده، تو به من گفتی هر چیزی از آخر بگو ببینم سفیدی زوجی یا فرده، مجبوری یه چیز بگی فعلا بری خولت بوده بعدا چی کنی؟ چی بهش میگید شما؟ سفیدی زوجی یا فرده؟ ها؟ بخواید بگید چی کدوم این دوتا بیشتر میخوره بهش؟ فرد بیشتر میخوره دیگه، یه دونه سفیدی؟ ببین سفیدی یه دونه است، دوتا که دیگه نیستش دیگه، یه دونه است. یه دونه ای رو شو داری اینجا استفاده میکنی. این یه دونه مثال خیلی دقیق، حالا ایشون مثال زدم من الان بزنم مثال، مثال خیلی دقیق درش وحدت خدا. وحدت خدا میگه وحدت غیر عددی، تو فلسفه خوندید دیگه. خب چرا گفتیم اگه وحدت غیر عددی، وحدت که بالا عدد بود، چرا میگی وحدت غیر عددی؟ میگه آقا تو کلمات ما بهترین کلمه‌ای که بخواد اونو نشون بده وحدته، اما چون وحدت از فضای عدد اومده هی بعد بگیم وحدت غیر عددی. تونستم برسونم؟ یعنی شما با وحدت اشاره میکنی به منظور درباره خدا، نه اینکه بخوای بگی خدا یکه که دو دارد یا دو نه دو، دوش موجود نیست. دیدی دیگه بحث وحدت غیر عددی خوندید دیگه تو فلسفه، که وحدت خدا عددی نیست، یعنی یکی نیست که دو فرض داشته باشه، دو هم فرض، چون اصلا یکشی دو بردار نیست. این روح معنا، حالا باید دعوا کنیم روح معناست یا استفاده اشاره ایه، یعنی یه چیزی هست، یه چیزی هست اونجا که شما میرید تو کلمات مختلف بگی و برای همین ای کسی گفت سالس میگه غلط. میدونی هر جور تعداد برای خدا بیاد این کلن بیراه هست، اما اونی که هست چیه؟ اونی که هست بهترین کلمه براش این است، اما این کلمه رو به نحو توصیفی بخوای استفاده کنی اشتباه کردی. تونستم منظورم برسونم؟ خب این استفاده حالا کاربردش رو میگم، توش مناقشه نکنید که ایشون گفتش دو جای مهم، یکی دعوای صحیح و عمی، ایشون گفت خدا ذهن بده به آدم، عقل بده به آدم، اینجوریه. توی زمان طلبگیش دعوای صحیح و عمی اینجوری حل کرده بوده، دعوای صحیح و عمی یادتونه دیگه، دوتاشون هم ادعای تبادر میکردن. ایشون اونجا هم گفتش که صحیحی ها دارن معنای توصیفی رو میگن، عمی ها دارن مفهوم اشاره ایشو میگن. اصل نماز برای این پیکره صحیح وضع شده، اما وقتی این پیکره وضع شد ما نمازی که رکوع هم نخونه میگیم نماز خوند، نماز درستی نخوند، نمازی که اینجوری بخونه میگیم نماز، میگیم نماز خوند، اصلش اون بود. اما این کلمه دیگه حتی برای نماز غریق هم میشه نماز، اشاره میکنیم باهاش. حالا صحت سوقمش دید نکنید، توی فضای فلسفه یه مبنای ایشون داشته، منم دارمش، این است که کلمه وجود هم همین بلا سرش اومده، کلمه وجود یه معنای صحیحی داشته، یه معنای توصیفی داشته، که این معنای توصیفی شو چون بهترین مفهوم کلمه وجود برای اشاره به واقعیت واقعیت واقعی. ما وجود مکرر اونجا استفادهش کردیم. تو جایی که واقعیت داره اما وجود نداره، مثل ماهیت، نظر آقای فیاضی هم ظاهرا همینه، مثل خود عدم که آقای فیاضی هم شنیدم ایشون هم این قائل هست. ماهیت دیدید نظر آقای فیاضی شنید دیگه که متهم به اصالت هر دو. یعنی خلاصه ماهیت مگه میتونه بگه هیچ چی نیست؟ الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه. ارتفاع نقیزه این، آیا موجود و عدم نقیزه این بود یا نه؟ موجود و عدم دو وصف واقعی بود مال دو حوزه واقعیت، نه کل واقعیت. این یه مبنا، حالا فعلا نمیخوام بپذیرید ردش کنید، ولی گفتم این جای فکر کردن لااقل داره، حالا اگرم قبول ندید جای فکر کردن داره. منتها نکته ای که گفتم، این نکته خیلی به نظرم مهمه، آدم تو ذهنش تفکیک کنه بین اشاره ای و توصیفی. اینو این یاد گفتم، من تو بحثام دغدغه دارم منظوری رو برسونم، دغدغه ندارم کلمات درست بگم، چون میخوام دغدغه این داشته باشم یه 50 سال بعدش دارم بحث کنم برای شما. شما منظور منو گرفتید، برین جلو. مثلا توی بحثا، اون وقت تو بحثای غربی هم همه هوای این داشته باشید، تو همه جا. خب من از فقه اصول خودمون شروع کردم، برید تو بحثای غربی، تو فلسفه، این مغالطه بسیار مغالطه رایجه. چرا شما یه حرفی رو تو فضای توصیفی داری به کار میبرید، درستم هست، بعد کلمه نداری، برای کلمه نداشتنت، من مثال زوج عدد رو برای همین زدم، سفیدیو. ببین شما وقتی گفتی سفیدی فرده، دیگه نباید فرد و احکام فرد رو سفیدی پیاده کنید. شما میخواستی منظورتو برسونی، منظورتو رسوندی، بسته. بیشتر از این حکم برش سوار نکن، به قول خود مثل اصل مثبت اصلا کنم، یه همینه، بیشتر از این حکم روش دوار نکن. این به این اندازه برد داشت، کاربرد اشاره بردش اینه که منظور منو بفهمی. حالا شما تو که اینو گفتی، پس فلان مطلبم که اون حکمه بر این پیاده میشه. احکام وجود به نظر من غیر از احکام واقعیته. احکام وجود، واقعا احکام وجود داریم، واقعا درست گفته مولا صدرا، اما احکام واقعیت اینا نیست، اینا دسته ای از احکام واقعیته، چون واقعیت اوسع از وجوده. این مبنایی است که من دارم و حتی به تبع استادم و شهید صدرم داره تو اون کتاب حضور فضاش، آقای فیاضی هم اخیرا قائل شده. و چی؟ شدت کرده با عرض پوزش از محضر نه، یه نکته دیگری هست. اون نکته این است که این همین جیمگو گفتش که خود این بزرگان معرفت وقتی تو ارتکازاتشون دارن حرف میزنن، خیلی عالی حرف میزنن. وقتی میافتن تو فضای کلاسیک، اون حرفشون دچار مشکل میشه. یعنی کلاسیک به این معنی اشکالی که گفتم ها، یعنی همین آدم یه جا اینو میگه، یه جا که هوای این نکته نیست اینو میگه. مثلا یه مثالی که آورد سر کلاس خودیم خیلی شیرین بود، اینه که اعاده معدوم محاله، اصلا اسخف اقواله. دیدی چه فحش و بدو بیرام میدن دیگه، علامه طباطبایی توی شرح اسفار برید ببین، اصلا بسته به چیز. تو مقامی که داره کلاسیک بحث میکنه، ما این استادمون بحث میکردیم، گفتم این مردم آزاری، یه استاد دیگه، من زمین جایی میکنم، یه استاد دیگه مردم آزاری بودیم، شما معتقد اعاده معدوم محاله دیگه، بعدم میگین چی؟ میگیم آقا جون چیه که برمیگرد؟ روح هست، روح همواره ثابته. خب توی نفخ سور همه میمیرند، فستعیق منفست نواد رسال عرض، همه اجماع دارن، منفست نواد اجماع هم نشدن، لاغل فلاسفه که اجماع دارن، منفست نواد یعنی ملکوتیان، آسمانیان، هفت آسمان، هر کی، روحها، همه، خود جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و تا آخرش. خب چی میشه؟ اعاده معدوم شد یا نشد؟ ما این استاد سر و سرش میذاشتیم، اعاده معدوم که محاله. ها اینجا اعاده معدوم دیگه، روح که دیگه نموند. سوال سنگینی ها. حالا خوده چی؟ حالا باید ببینیم چی میشن دیگه. فنا، خود بحث فنا که مطرح کردم، فنا اعاده معدومه یا نه؟ حالا باید بحث کنیم، باید بحث بشه. حالا نکتهش اینه، حالا این خواستم فقط با تلنگر ذهنیشو بگم، حالا اینو میخوام بگم، آقای چیز تو فضای کلاسیک به خاطر اینکه واقعیت مسابق وجود شده چیزه، به شدت اعاده معدوم محاله. اما خود این گفتم شیرینش اینه که خود علامه توی مهرتابان با آقای طباطبایی تهرانی گفتگو داره سر بحث تیول ارزش. ببینید تیول ارزش خیلی شیرینه. تیول ارز اولش، آقای تیول ارز میگه که جاره، اولش میگه که تیول ارز چیه؟ علامه میگه که در هم نوردیده شده، هم معنی لغوی در هم نوردیده شده، زمین زیر پا وای در هم نوردیده بشه که زمین با هم میریزه و چی میشه، هی شروع کنه انگولد کنه. آخر آخر خود آقای تهرانی میگه آقا ما میتونیم بگیم این جس در اینجا نابود میشه، در اونجا ایجاد میشه، جستم فکر کنم نمیگه، میگه من در اینجا نابود میشم. الله میگه آره به نظر میاد درسته، یه جور اعاده معدوم شد دیگه. میخوام یعنی آدم میتونه تصور کنه اعاده معدوم غیر محالو، فقط همین مقدار خواستم بگم میشه. یعنی این تو فضای ارتکازاتش این اینقدر هم که میگفتن محال نیست. قواعد فلسفی ما رو به استحاله کشوند. حرف اینه گاهی وقتا همین آدم همین اگه همونجا به نظرم آیا تری گفت شما که میگفتی اعاده معدوم محاله، سری علامه حرفش برمیگشت، سری میومد شروع میکرد که نه این اعاده معدوم نیست و منظورم این نبود و مکرر. شما میتونید تو متون مختلف اینو پیدا کنید. یعنی ما ارتکازات داریم، این بزرگان هم ارتکازات خیلی بهتری دارن. کسی شده که اینقدر چیز شده این مطلبی فهم تو فضا ارتکازاتش خیلی قشنگ میره، اما تو فضایی که وقتی از ارتکازات در میاد تو فضای کلاسیک قرار میگیره، برای همینه که برخی در مورد المیزار خیلی میگن که آقا جون یه دی علما میگن آقا تفسیر فلسفیه، خیلی میگن آقا اصلا اینجا پشت پا زده فلسفه، چون خیلی جا مبنای رو علامه گرفته تو المیزان که تو فضای فلسفی این مبنا جا نداره، راه نداره. خب اینم نکته دوم تضادش کنید ترس از ارتکاز. اما ارتکازو این حالا که همه طولانی گفتم اینا بگم، ارتکازو با فهم بدوی یکی نکنید. یه آدم ابتداعا یه چیزی میفهمه، خودش تأمل میکنه میفهمه اینجور نبود. ارتکاز یعنی آدم میفهمه که نمیشه، یه جای کار گیر داره. دیدی یا نه تو درس آدم میخونه گاهی وقتا احساس میکنه هی خودشو مجاب میکنه، هی قانع میکنه خودشو، آخرم میگه ما نفهمیدیم. گاهی وقتا این نفهمیدنه واقعا نفهمیدنه، آدم اینو میگم تجربه آدم درک میکنه، گاهی وقتا بعدا میفهمه واقعا نفهمیدن بوده، گاهی وقتا میگه نه یه گیری داشته تو بس این گیر حل نشده. گیری که حل نمیشه رو تو ذهن خودمون گیر حل نشده بمیسیم جلوش، حل شد فبل مراد، حل نشد ما این گیر حل نشده خودش مسیرهای باز کردن علمه. یعنی شما میبینی یه ارتکاز شما تو ذهنت بوده، اون ارتکاز مقاومت می‌کرده. این که من گفتم قبل از مطالعه اقوال بخونید، اون ارتکاز هنوز باقیه. چون باقیه اون گیرامون خوبه. بعد متن رو که می‌خونید گیرت بی خود بود، فهم بدوی بود، گیرت رفع شد. خب این نکته دوم. نکته سوم اینه که تقدم تدقیق بر تحقیق. این که گفتم چرا مقاله و پژوهشونو نمیدم. ببینید چرا میتونیم بگیم سوم چهارم، حالا تو یادداشت خودم این دو تا رو یک کاسه گفته بودم. اینو میشه میگم نکته سوم تفکیک مفاهیم توصیف اشاری رو یادداشت نکرده بودم، یعنی تو اون فایل چیزا من پیداش نمیگوید اینا. نکته حالا بگید چهارم تقدم برخیش هست برخیش نیست، این تنظیم شدهش اون موقع فکر کنم نبود ولی اجمالش بود بعدن این تنظیمش کرد. تقدم تدقیق بر تدقیق، منظور تحقیق نه تدقیق بر تحقیق، به تعبیر دیگه نقادی بر تئوری پردازی. میگن آقا فلانی منتقد خوبیه، ای راست میگه بیاد یه فیلم بسازه. نه دی توی منتقد سیدم میگن آقا بی خود، منتقد خوب معنی چیزی که میتونه خوب هم فیلم بسازه. توان نقد کردن یافتن خلأها تو شیئه، ایجاد تئوری ارائه یه چیز بی خلأه. از یافتن خلأ تا تولید یه چیز بی خلأ خیلی فاصله است. برای همین این برای اینکه طرف رو بخوای تو فضای سیاسی بزنی زمین خوبه، اما برای مقام چیز این نیستش که آقا تو که نمیتونی تئوری بدی نقد نکن. و این خیلی مهمه، یعنی ما این دوتا رو تو ذهن خود تفکیک. ببین یه ما الان به ذهنت یه تئوری میرسه تو همین واردی که باشی گفتم گفت فتوا بده، ولی فعلا فتوا تو اعلام نکن، فتواتون رو بدید اما فتوات رو فعلا اعلام نکنید، روش هم اصرار نکنید، چون این فتوا تا بخواد سر برسه خیلی باید امور طی بشه. برای همین اونی که میتونید رو جدی بگیرید، یعنی اون که میتونید آقا دقت کنیم، با دقت شناسایی کنیم کجای کارگیری داره، اون فتوا رو هم داشته باشیم گوشه کتابی جای یادداشت بکنیم. یکی از چیزایی که خیلی افراد زمین میزنه تو فضای علمی این است که اوایل کارشون شروع کنن تئوری پردازی، الانم که باب شده کورسی نظریه پردازی، افتم واقعا خجالت نمیکشن. به نظر من نمیدونم چرا خجالت نمیکشن، واقعا خجالت داره. من بودم جایی میچید 90% 95% اینا اصلا اجازه نمیدادن. طرف یه چرت و پرتی برداشته بوده بس نظریه داره میگه، خب معنی شده هیچ کم با نمیشه بری. وقتی اینجوری شد اصلا مسخره شده دیگه. چرا؟ چون امتیاز دیگه، چون ارتقا و اینا در گروه اینه. بله خلاصه دادم تفت یه ببینید تو کجا تو چه افقی، همین تو کجا تو چه افقی. من گفتم اول کدوم اول فتوا بده، اما فتوا تو با هم با سید بحث کن، نه اینکه هر فتوا تو برو اهل. یه خاطره همین استادمون تعریف میکرد، خیلی خاطره خوبه، میگفتش که توی نجف یه کسی بوده، حالا فکر کنم قلاجه بحثی کسی که نام کردن، حالا توی نجف یه طلبه بوده، طلبه خیلی خوشفکری هم بوده، این همون زمان که کفایه رو میخونه یه نقدی بر کفایه میمیسه. برای یه طلبه خوشفکر اینجور نقد چیز خوبی بوده. این آدم ناشی ور میداره نقدشو چاپ میکنه، بعدم که چاپ میکنه میره به مراجع تقلید اون زمان خودش هدیه میده. میگو این بنده خودم، میگو ما اینو میشناختیم، این اومدش بالا رشد کرد قوی شد، واقعا دیگه کسی شده بود، کسی این آدم حساب نمیکرد. چرا؟ چون اینا همشون سابقه ذهنشون از این طلبه اینه که اون نقده است که این مرجع تقلید میفهمه که این نقده نقده بچگانه ایه در افق اون فهم اون آدم. مثلا این حرفم اینه، شما فعلا تئوری ندید. اگر نمیگم ننویس چی؟ نه اغلب انسان ها اینه. من حالا دارم نکته جامعه شناسی دارم به شما میگم، اغلب انسان ها با ذهنیتی که از یه نفر پیدا میکنن تغییر ذهنیت خیلی معونه میخواد. وقتی شما کتاب تو به کسی میدی، من کتاب ارشدم رو، این رساله ارشدم رو چاپ نکردم، بهم گفتم یه چاپش کن، نمره خیلی خوبم دادن، اینم میگم به این رساله نوشتنتون به درتون میخوره. نه من دکترم، برای رساله من به دوستان همیشه این حرف که گفتم به درد رسالتون هم میخوره، برای رساله همیشه من توصیه میکنم آقا یه موضوع کوچولو بردارید تا آخرشو برید، به جای که یه مشکل از مشکلات عالم حل کنید. ما هم میخوایم بریم یه مشکل از مشکلات عالم حل کنیم، یه موضوع برمیداریم نمیتونیم در افق اون حلش کنیم. من موضوع ارشد من نسبت سنت تجدد بود، مشکل سنت تجدد از بیا شهید مهری هم گوشیم که مثلا از این زاویه حلش میکنیم. خب سنت تجدد از مهمترین مشکلات تاریخی ماست، یه دانشجوی ارشد نمیتونه اینو حل کنه ولو اسم آقای مطهری بذاره روش، چون اساس مسئله رو نفهمیده. من چون خودم بودم دارم حرف میزنم، استادانم یه نمره خیلی بالایی من دادن، 19 و نیم بهم دادن، نیم نمرم نیچار کم کردن، چون من دست نویس با مداد نوشته بودم، همونو کپی کردم دادن دستشون، گفتن خیلی پررویی، فقط به خاطر پررویی نیم نمره کم کردن، ولی اینقدر دهبه و چهچه کردن. خب البته دیرم شده بود، زمانم یک شده بود مجبور بودم، ولی خلاصه که تو فزیک دیگه از پررویمون یه مقدار به کاهن اینو کم کردن، خودشون میگفتن، میگفتن که این حقش بیسته به خاطر که یک کار اینجوری کرده، باش نمیش کار نکردم، کارو نوشتم فقط روز آخر بردم بهشون دادم. این توی دکترا یه بنده برام من گفتن که چاپش کن، اون موقع گفتم 10-20% بعد اصلاحش کنم، چون تون تون نوشته بودم. 3-4 سال بعد گفتن چاپش کن، گفتم از 30-40% اصلاح کنم. الان خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم هیچ وقت چاپش نکردم، به خاطری که مسئله رو نفهمیده بودم. من توی دکترا یه بنده خدا داشتم این موضوع دائم داشتم، یه بنده خدا بهم همینی که به شما گفتم گفت به جای موضوع بزرگ برو یه موضوع کوچولو بردار تا آخرشو برو، بعدش تا آخر تو اون یه مسئله حل میکنی. من حالا ادامه رو من میگم، وقتی یه مسئله حل کردی واقعا، فردا مسئله دوم، پس فردا مسئله سوم، پس این فردا مسئله چهارم، کسی که 20 تا 30 تا مسئله کوچیک حل کنه توانایی پیدا میکنه یک کلان مسئله حل کنه، یک نظریه بده. من رسالمو 84 دفعه کردم، 89 بهم گفتن بیا چاپ کن، خوندم دم حرف حساب زدم. 3-4 سال پیش یه کاری پیش اومد، یه نگاهی کردم، الان من نظرتم به اون موقع تغییر کرده، گفتم این مبنا خیلی تغییر می نظرم، نیا کردم نه، با این که نظرم تغییر کرده حرف ضعیف نزدم. یکی دو سال پیشم یه بنده خدایی با من رساله کار داشت، شاگردای عبودیت بود، بعد رفته بود با عبودیت گفته سوزنچی اینجوری میگه، گفت سوزنچی همون که کتاب وحدت وجود نوشته، گفته آره، گفت این فلسفه اسلامی خوب خونده، گفته حالا نمیدونه من فقط یک جو خوندم. ولی اینو خواهم بگم، یک کسی سوی عبودیت از تعریف کنه، من که نفسم حال من اینو اقرار بکنم، چون عبودیت آدم الکی نیست، یعنی این فهمیده و داره میگه. چرا؟ چون من از ملا صدر تا امروز هر کی هر حرفی در این زمینه زده بود خوندم. یادم اون موقع که می‌خواستم چند ماه قبل از دفاعم کتاب ایشون در اومد، اون نظام حکمت صدرای جلد اولین جلدش که اومد، بحث چیزی بود، تشکیل وجود بود. استاد من گفتش که آقا چی نوشته، من زدم تو سر خودم، گفتم عبودیت کتاب نوشته، منم می‌خوام رساله دفاع کنم، آبرو من رفته، من چه فایده داره چیز. رفتم کتابو گرفتم خوندم، انقدر خدا رو شکر کردم آقا عبودیت تشکیل کرد، تا ملا صدر گفته تطوراتی که شروع ملا صدر رسید، من از ملا صدر گفتم، خب الحمدلله. این که آقا عبودیت تعریف کرد که دستم دیگه خیلی حال اومد، گفتم که ایشون دیده این کتابه هست دیگه، نیازی نیست بقیه‌شو بگیم. نکتم اینه، یک کار این که میگم تئوری پردازی، تئوری پردازی من الان این حرف رو که برای شما گفتم، همین چیز وجود او سر اینا، هیچ جا بیرون نگفتمش، تو کلاسم، تو جمع خودمونی، تو بحثا با افراد میگم حرفامو، اما بخوام نظریه بدم، تونستم منظورم برسونم نظریه چیه؟ نه اینکه حد، من مقاله میمیسم میگم در حد احتمال است. این همین استادم از قول آقای بهجت میگم، شما آقای بهجت میگم هر جا آقای بهجت تو کتابش دیدیم میگه یمکن ان یقال، بدونید داره یه نظریه مهم میگه. میگه حرفای اصلیشو اینجا گفته، حرفای مهمشو با چه تعبیری میگه؟ ممکن است گفته شود. آخه دیگه ممکن نیست گفته شود، شما چی بخوای اینو نقدش کنی؟ این هم تواضع علمیه، حالا غیر تواضع علمی، همین که یه جوری نشون میده که آقا تو من خیلی ادعا ندارم، ولی وقتی که من نظریه گفتم به همین، این حرفای من داره و این تعابیر میگم، میگه درست تواضعه، ولی این هم هست، این نکته اینجوری هم داره. حالا من منظورم رو گفتم، من منظورم رو رسوندم، حالا دیگه سر مصداقش بحث کنیم چیز نیست. بر همینه که ببینید، شما تو خود غرب، همین که گفتید خوبه، تو خود غرب هم نیا کن کیا نظریه پرداز شدند. وبر شد نظریه، زیمل شد، هیچ کی هم تحویلش نمیگیره، زمان خودش شد نظریه پرداز. امروز هم این آقای ریتزر توی این کتاب آخرش هم نظریه خودش گذاشته. خب همه بعدیا میخونن و به یادم میخندن، میفهمن قد و قواره این نیست. الان درسته، ببین یه بار حرفی میزنی، من یارو گفتم آقا جون چرا ما دهه شریعتی داریم، دهه سروش داریم، اما قرن خمینی داریم؟ دهه آقا فرق میکنه، یه آدمی قد و قوارش دهه است، سروش یه دهه سروش بود، تمام شد، خیلی هم نظریه از خودش در کرد. اما میگم گفتم که دوستان چرا هیچ کدوم این روشن فکرای ما رو غربی‌ها تحویل نمیگیرن؟ این معلومه که نظریهش نظریه نیست، بلکه تو ایران داره گرد و خاک میکنه. نمیخوام بگم صرف تو جهان خبردار شدن ها، ولی میخوام بگم آقای مطهری اگه غربی‌ها نقد نمیکنن چون اصلا نمیدونن چی گفته، ملا صدر اگه نقد نمیکنن چون نمیدونن چی گفته، ولی آدم که انگلیسی مرتب سخنرانی میکنه چرا هیچ کی اینو جدی نمیگیره تو جهان؟ چون شما وارد گفت، ولی تو ایران خیلی جدی میگن، حقم دارن، چون همه کوچولو همه هیچی نخوندن، اطلاعات صفره. تو فضای آدم این خودش هم بر خودش مشتبه نمیشه، میفهمه الان من یه نظریه پردازم یا من نظریه پرداز نیستم، من فعلا دارم دستگرمی میرم جلو. بعد این فضای شهرت و اینا که میاد دیگه بیچاره میکنه آدمو. منظور من فقط منظورمو تونستم برسونم، حالا سر چیز و اینا اشاره کردم یا منظورم پرت کرد. خب مطلب دیگه اینه که پرهیز از تعمیم های نابجا. اینو توی استقرارگراها، استقراریون اینو میگفتن، من این ضابطه رو گفتن، این حرف خوب میزنن، بیاین جای استاد کن. توی استقرار میگن آقا شما با 5 تا 10 تا مورد سری نگه حکم بده. دیدید توی استقرار اینو میگن. حالا من از اون ادبیات استفاده کردم برای منظور خودم. ببینید اینم از اشتباهات ذهن خیلی هم رایجه. این که دارم میگم معنیش که خودم اشتباه نمیکنم، چون خیلی رایجه خودم منم زیاد احتمالاً اشتباه بکنم. ولی آدم بفهمه این رو، حداقل هر وقت که فهمید جلوی خودشو بگیره. ببینید خیلی وقتا میشه ما تو مسیر تحقیق علمون به واقعیت میرسیم، راست راستی هم میرسیم، اینجور دست میندازیم به خود واقعیت رو دست بیاریم، حتی میتونم بگم نظریه میدیم و نظریه همون هم واقعیه، اما این نظری، این واقعیت که رسیدیم ساحتی از واقعیتیه، بخشی از واقعیتیه، عرصی از واقعیتیه، انقدر جوگیر میشیم میگیم کل واقعیت همین است و الا ماشاءالله خطا اینجا پیدا میشه. مثلا من اصالت وجود رو دفاع میکنم تو عرصه وجود، واقعا اصالت وجود ادلش تامه، همون گونه که اصالت ماهیت ادلش تامه. ادله اونا رو بخونید، ما فقط ادله اصالت وجود رو خوندیم، به ادله اصالت ماهیت هم بخونید ببین ادلهشون تام یا تام نیست، اون داره تو کدوم واقعیت حرف میزنه. البته همشون نه، هم اینا ادلهشون بخش انقل داره همونا، ولی ادله تام طرفین بر مرادشون دارن. حالا دوازده مثال مناقشه نکنید، ما خیلی وقتا شما میگید که این بنده خدا حرف درستی میزد، راستم گفت، خیلی هم حرفش کاراست، خیلی جهانم مشکل حل میکنه، اما این مثال ساده ترش که حالا فعلا چون این مثال خیلی جهتگیری داره و ممکنه شما قبول نکنید، مثال ساده تر، آقا عالم مادی هست، عالم مادی هست و چقدر مادی هست و چقدر چی داره مادی هست ها، اما نتیجه نمیشه عالم فقط مادی است. دعوای ماتریالیست سر همینه دیگه، وگرنه یا عالم آقا این همه فیزیک شیمی زیست شناسی ببین چقدر رشته هست، چقدر علم داره به شما، همش درست، اما این همه چیز عالم نیست. این خیلی به نظرم کاربردیه، آنم جوگیر میشه. این که من دارم میگم الان این تو بسالت ماتریالیست خیلی شما واضح براتون جا میفته، ولی تو هر جا که وارد میشیم یه فضای وارد میشیم، این فضا خیلی قویه، میفته رو سرمون، دیگه باورمون نمیشه. این راه حلش همونه دیگه، ارتکازتون رو این نگه دارید. اون علامت سواله، بگید علامت سوال دارم، نگید چیزا گفتم این دوره تذکر. از اون برها افراد میفتن تو چهار تا علامت سوال دارن، فلسفه اسلامی مساوی کشک. من خودم میگفتم، من توی آخر ارشدم میگفتم فلسفه اسلامی مساوی کشک. بعد هدانی ربی، بعدش چی شد؟ تحولاتی رخ داد. بگذریم. خب نکته چی؟ آره من یه دوره شکوکت وحشتناک داشتم. آره یه دوره شکوکت وحشتناک داشتم. موقعی گفتم فلسفه اسلامی رو کش، می‌خواستم اعزام به خارجم، دکتر اعزام به خارج فلسفه غرب قبول شدم. می‌خواستم برم، آره با دکتر سروش هم مشورت کردم کجا برم، تا این حد. بعد واقعا جز الطاف خدا بود که پارتی بازی کردن، نامردی کردن در حق من، نذاشتن برم. کلی هم دویدم، کلی هم ناراحت شدم، کلی هم اصلا خوشو با پارتی بازی و نامردی نذاشتن من برم. من همیشه جور بود. بعد دیگه هیچ چی اونم تو ایران خوندم و خوردیم به طور این آقای اکبریان اشکدای جوادی توی الان دانشگاه تربیت درسه. یه ترم ایشون اصالت وجود بحث می‌کردیم، یک ترم اصالت وجود بحث می‌کردیم. من که همه براهین اصالت وجود حفظ بودم، چون منظورم می‌خوندم اشعارش هم حفظ بودم اون موقع، ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خواهم، هم حفظ بودم. من که حفظ بودم و میگفتم کشکه، ایشون یه ترم بحث کردیم، فهمیدم اصالت وجود نفهمیدم. بعدش کلی کلنجارینا یه شیفت مجددی کردیم تو فضای دین و خدا و پیامبر، و کم کم کارو کشید به اینجا. چی؟ آره. من تو الان دوباره باز شیفت دین کردم. من نبری بی خدای بری از فضای اصالت وجود بالا سر. خب نکته دیگه، این نکته رو اول بحثم گفتم که این جامعه شناسی معرفت به شدت لغزنده است. لغزندگی جامعه شناسی معرفت این رشته، چرا؟ به خاطر اینکه یه نکته رو میگه خوبم میگه، اما همین مشکل رو مبتلا شده. نشون میده به شما که معرفت های ما یه جاهایش واقعا از جامعه ساخته شده. به تعبیر علامه طباطبایی اعتباریه، اعتباری من علامه طباطبایی برساخته به قول اینا. نشون میده که این که شما فکر کردین معرفته، یه جایی به شما نشون میده در حدی که خیالت راحت میشه که این برساخته بود. این نقطه قوتشه. عیبش هم دقیقاً همینه، انقدر اینو محکم نشون میده شما فکر کنه اصلا دیگه مگه میشه معرفت برساخت نباشد؟ خود معرفت جامعه واقعیت یکی میشه. این اون لغزندگی مهمه که آدم باید حواسش باشه. ابراهیم از اولش دارم میگم من این اصل برساختی بودن واقعیت بود. وقت افق راه حلش هم به نظر هم افقی که علامه اصلش گذاشت، ولی که به نظرم یه جای بحث داره که ما بپذیریم ادراک دو قسم داریم، ادراک حقیقی، ادراک اعتباری، و بریم رو ادراک اعتباری کار کنیم که ببینیم اینا چه مکانیزمایی دارن، چه چیز دارن. آیا اونجا که علامه گفتهش برهان نداره یا نه همونجا هم برهانه اقتضای خودشو داره، چند تا وادی داره؟ آیا دوباره همین اعتباری از چیزی که تازگی ذهن در گیره، همین اعتباریه اون نه حقیقیه نیستش که خودش ده قسم میشه؟ حرف معلومه دیگه. الان ادراک حقیقی، بعد گفتیم لا حقیقی، بعد علامه گفته اعتباری، ادراک دو قسمه حقیقی. این اعتباری خودش دوباره یه عنوانی نیستش که 20 تا چیز زیرش قرار میگیره، همشون یک کاسن یا نه اینا خودشون چند تا کاسن. اینا خلاصات بحث بشه که به نظرم جای کار خیلی داره. متاسفانه عمده کار تکراریه، یعنی چون افراد اصلا صورت مسئله براشون مستقر نمیشه، همش دارن حرف اولو تکرار میکنن، این دوره میره اون دوره میگه. سه چهار تا کار جدی بیشتر، با اینکه یه بنده خدا این رسالهش دکتراش من بود واسه ادراک اعتباری، یه دی وی دی تهیه کرد تقریبا 7-8 سال قبل، 6 سال 7 سال قبل، که چیز بود، مقالات مختلفی که آورده بود نزدیک چند صد مگابایت شد. چند صد مگابایت مقاله پی دی اف ببینید چه خبر میشه؟ هر مگه 2 مگابایت شد، به 1 گیگ هم شد رسید، خیلی شد. مقالاتش داریم حالا غیر از کتابا و پایان‌نامه ها و اینا، با مقالاتی که دونست گردآوری کنه. تعال که بعد خود بعد اینا این ملایی هم که همین رفیق باشون درس داشتید، ایشون من دادم بهش برایشون اینا موضوع اعتباریات بود، ایشون گفت تا تو کل اعتباریات 3 تا 4 تا زن کتاب و مقاله بیشتر به درد بخور نیست. همه دارن این میگن دارون میگن دارون. خب من دوست یه 5 دقیقه دیگه وقت داریم. این ساعت الان نگاه نکن، وقتی که دیر میایید نگاه کنید. بله، اولین نفری که اومد این ساعت 10 دقیقه جلو بود، اولین نفر که اومد. حالا من فعلا نمیگم چند ها 5 دقیقه جلو این، ولی 5 دقیقه اول فکر کنم 10 دقیقه این جلو بود، یعنی ما تا 10 دقیقه دیگه هم که تازه نرسیدیم به اصل مسئله‌اش. نکته دیگه این که یکم یه نکته رو بگم دیگه تمامش کنم. البته کم سخته. ببینید من چیز اعتقادام دفاع میکنم، روشم وای میستم، میدونم قبولم نمیکنید چون خیلی فلسفه خوندن، ولی حالا میگم حداقل فکر کنید بهش، قبولم نمیکنید. اونم این که چی؟ یکی آره خیلی همین وای میدن. یه نکتهش بده، اصل نکته رو اینجوری بگم. منطق ارسطویی منطقی است که ناظر به ساحتی از واقعیته، نه به همه ساحت واقعیت. واقعیت ساحاتی داره که منطق ارسطویی، منظورم از منطق ارسطویی کدوم قسمشه؟ قسمت منطق دو ارزشیشه. منطق دو ارزشی بیانگر تمام واقعیت نیست. منطق‌های متعدد داریم، یکیش منطق فازیه که منطق فازی هم ناظر به ساحتی از واقعیته، باز اینم همه واقعیت نیست و منطقا خیلی بیشتر از اینه. اون موقع که حالا من تا حالا دیدم، من فقط اینو ساده شو بگم که این شورا خیلی مخالفت نکنه. حالا نکته اصلیش که به یه جور بگم که ایشون مخالفت نکنه اینه که به تعبیر همین استاد ما نکته قشنگی میگفت، میگفتش که منطق دو ارزشی مثل تار و پود برای پارچه است. تار و پود پارچه، قوام پارچه به تار و پوده، یعنی که امتناع تناقض صفر و یک، این آن اگه این نیست اون یکی هست. دو ارزش یعنی دو چیز دیگه، یعنی اگر نباشد، اگه این نیست پس اون یکی هست، اگه اون هست پس اون یکی نیست، مبنای ارتفاع نقیض این چیزه. چیش هم گفتم؟ تار و پارچه رو میگفتم، پارچه قوامش به تار و پوده، هر پارچه به تار و پود نداریم. اما این معناش نیست که شما با دونستن تار و پود تمام احکام پارچه رو میشناسید. مثلا پارچه رنگم داره، رنگ از اون جهت که رنگ قماش با تار و پود نیست، ولو که اگه این رنگ بخواد نشون بده خودشو باید رو تار و پود سوار بشه. سفتی و نرمی داره، زبری داره، خشونت داره، اینا هر کدوم یک مدل برای شناساییش طلب میکنه، ولو که همه اینها نیازمند تار و پودند. برای منطق فازی که حالا میخوام اشاره کنم، منطقی است که این روی تار و پود سوار میشه. یعنی شما وقتی میگه مثلا 70% ایکس ایگرگ است، خود این گزاره شما دیگه یا هست یا نیست، نه که خود اینم دوباره 70%، یعنی این هم روی دو ارزشی سوار میشه. اما این واقعیت رو به شما میگه که منطق دو ارزشی نمیگه. مثال ساده شون که به درد علم میخوره اینه که آقا الان 70% هوا ابریه، فرق میکنه که 20% ابری باشه یا 5% ابری باشه یا 97% ابری باشه، اینو خیلی من فهم کنم، ولی که ما تو منطق خودمون به همینا میگیم برخی. سوره جزئیه میاریم دیگه، یعنی سور جزئیه کفایت نمیکنه شناخت واقعیت ما رو، واقعا به اینا ثمره مترتبه. این جاهای مختلف کاربرد داره تو حوزه معرفت ها و شناخت های ما. حالا این تو فلسفه علم گفتم، ولی شما که نگفتم، شما رفتی گوش دادی، بقیه گوش ندادی. تو فضاهای معرفتی ما علوم مختلف سبک های مختلف پژوهش دارند، الگوهای مختلف بر پژوهش دارند. همین مثال پارچه، شما یا میخوای تار و پود بشناسی یا میخوای رنگ بشناسی، اصلا ابزار کارت همه چیز با هم متفاوت میشه. توی فضای علمم هست یه دسته از علوم اقتضاشون دو ارزشیه، مهمترینش ریاضیاته. ریاضیات اقتضاش دو ارزشیه. ریاضیات هم که دارم میگم مشخصا معروفترینش هندسه اقلیدوسیه. ریاضیات حساب داره، هندسه به نظر میاد ارسطو وقتی میخواست منطق رو تدوین کنه نگاش به هندسه اقلیدوسی بوده، به نظر میاد. فعلا ادعاست دلیل کافی نیست، ولی شواهد زیاد دارم برای من. حالا اون بحثش بمونه. اصلا مبناگروی هندسه اقلیدوسی دیگه چند تا اصل پایه داری، همه چی از این در میاد به نحو کاملا منطقی. بعد ما فلسفه‌مون رو خواستیم اینجوری عنا کنیم، هیچ وقت نمیتونیم. من یادم میاد اول که منطق ریاضی رو خوندم دنبال اینم که فلسفه ریاضی بشه اینجوری بنویسم، بعد اینم اشتباه دارم. خب نکته اینه فضای ریاضیات به دلایل خاصی، میتونم دلایلش هم شرح بدم به نظر خودم، که این اقتضاش دو ارزشیه. اما همه واقعیت‌ها دو ارزشی نیست، مثل فقه. حالا چون شما داشت فقه خوندید دارم میدونم، شما تو فقه به وضوح میدونید که دو ارزشی کار نمی‌کنید، حداقلش 5 ارزشی کار می‌کنید، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، حداقل 5 ارزشی، بلکه بیشتر از 5 ارزشی. نهی در عبادات کی می‌خوایم بگیم آقا جون کراهت میاره، بعد کراهت میاره یا نه اقل و ثوابنه، بعد یه جا شما میگه اقل و ثوابن واقعا فرق میکنه با کراهت. حالا این دو تا یک کازه میکنن دیگه، چه اقل و ثوابن میگن کراهت نیست، کرا یه جور خوبیه. بعد مثلا این مثلا روزه در ماه رمضان واقعا کراهت نداره، فقط اقل و ثوابنه. سلام علیکم شما. وقتتون تمام شد؟ باشه. 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 نه. بله. ببینید اون افقی که وقتی شما فضایی که اقتضاش چند ارزشه دو ارزشی میکنید فاجعه میشه. فاجعه ای که به نظر من دور نظر من اینم خیلی روش اصرار ندارم. این که دعوای مکتب قم و نجف شنیدید دیگه تو فقه که مکتب قم خیلی فرمولگرا نجف خیلی فرمولگراست، مکتب قم خیلی واقعگرا و تشکیکیه. به نظر من یکی از مشکلات مکتب نجف این است که میخواد دو ارزشی فقه بره جلو. اما اگه بفهمه که نه آقا واقعیت ها اینجوری نیست، شو تو فضای واقعیت های تجربی اصلا فضا دو ارزشی نیست. از مهمترین جایی که فضای غیر دو ارزشی نشون میده ارزش تواتره. بینه و بین الله جواب منو بدید، شما قبول دارید یه شهری به اسم نیویورک وجود داره؟ کدوم شما دیده؟ رفتی؟ آقا شما چرا رفتی نیویورک؟ من قبلا مثال مکه رو میذارم که خودم نرفتم، چون مکه رو من رفتم دیدم دیگه خیالم راحته. ولی نه ببینید نکتم این تیکر رو میخوام بگم. میخوام بگم ما میدونیم، علم داریم، نمیتونیم بگیم احتمال میدیم، احتمال خیلی زیاد میدیم، واقعا میدونیم که میدونیم که نیویورک وجود داره. در این حال به چه دلیل وجود داره؟ به خاطر تواتر. تواتر هم علم ریاضی نمیاره، حساب احتمال به صفر نمیرسونه تواتر، میدونید دیگه. همونش مشکل استقرار داره تواتر. اینه که مرحوم شهید صدر اینقدرش مهم حل مسئله استقرار. من بذارم کار خیلی خوبی کرده، ماها رها کردیم اون کارو. چرا مسئله استقرار مهمه؟ میگه آقا ما یه وادی داریم جنسش با جنس دو ارزش فرق میکنه. من باید نشون بدم معرفت اینجا. من راه حلش به نظرم موفق نبوده، آخرش نتونست حلش کنه. چی؟ آره هزار احتمال نمیاره به همین جهت. من به نظرم این نیست که تونسته پاسخ بده، اما اینکه توجه کرده و چند تا گام خوب برداشته، اون یقین ذاتی و یقین موضوع تفکیک میکنه، میگه آقا یقین ما دو جوره، جنسش دو جوره. اینا خیلی به نظر من چیز خوبیه که آدم بدونه که آقا جون من توی این فضا نیاز به این ندارم، اصلا معرفت میاره برای من، تواتر معرفت. آقا والله پیامبر ما پیامبر خدا بوده، قسم جلاله میخورم برای شما، والله قرآن کتاب پیامبره. تواتر دیگه. آقا شما بگه تواتر اعتبار نداره، خب قرآن تو چیکار می‌خوای بکنی؟ تونستم برسونم؟ یعنی اینا چیزی نیست که ما الان با حالات فلسفی می‌خوایم بزنیم زیرا به غربیا رو بزنیم، بگه علمشون پوزیتیویستیه، پوزیتیویستی هم رو استقرار هم اعتبار نداره، پس چی؟ خب فردا میان با همین استدلال قرآن شما رو می‌زنن، قرآن شما چی؟ تونستم اشکالو برسونم؟ این بخوام بگم بر همین یه وادی دیگه هست که اون وادی اقتضاش فازیه. فازی یعنی گام به گام پیش میره، به واقعیت نزدیک میشه. اما تو تواتر تو فقه میفهمید، یه با شما حدیث خبر واحد داری، یه با خبر مستفیض داری، یه با خبر متواتر داری، اینا فرق میکنه. اما فرق میکنه معنیش این نیست که خبر واحد به درد نمیخوره، معنی هم نیست که خبر واحد صفر و یکی میده. ببین تو فضای مثلا منطق مکتب نجف خبر واحد به بعد صفر و یکی درسته، زیرش هم صفر و یکی غلطه، رجالای خویی. اما مثلا مرحوم شیخ مبناش چیه؟ مبناش اینه که چون اشکالی که ما قبلا میگفتن این استاد میگفتن بعدا فهمیدیم چی شیخ انصاری که میگفتن شیخ چیه؟ شیخ کی؟ نه شیخ عیشا تو بعد عرفانی مثلا فقه داشتم میگفتن مثلا فقه اصول شیخ هاری آمد نه ها شیخ انصاری شیخ مطلق شیخ انصاری دیگه تو فضل شیخ شیخه آه شیخ اعظم راست حالا چیه فضای ببینید توی شیخ معروفه دیگه میگن اجماع رو اجماع محسن هم فکر کنم انگل داشت اجماع محسن هم قبول نداره تو اصولش تو مکاسبش دست و پاش در مقابل شهرت میلرزه یادتونه میگفتن دیگه چرا به خاطری که صفر و یکی فکر نمیکنه تو فقه خبر ضعیف غیر از خبر کذبه خبر ضعیف یعنی تو راویاش یه مجهول هست مجهول یعنی دروغه یعنی ما مطمئن نیستیم راست گفته اما مطمئن نیستیم راست گفته معنیش که دروغه یعنی خبر ضعیف بهره از واقعیت داره 20% واقعیت میده داره خبر ضعیف هم وارد بازیش میکنه یه استادی داشتیم تعبیر خوبی میکرد میگفتیم ما کفایی میخوندیم میگفتش که مرحوم خویی گفته بودن که خود ازشون نقله که بعد از اینکه کار رجالی کرد گفت من باید یار فقه هم از نو بنویسم چون با کار رجالی بخشی از رجالم جابجا شد بخش ثقه میدونستم نمیدونن اینا بعد این استاد ما میگفتش که نه آجای مفیدی یه سری کفایمون گفتش که شیخ اگه کل رجالش هم جا به جا بشه فقهش دست نمیخوره چرا؟ چون هیچ ضعیفی رو نذاشته کنار، همه رو گرفته تو بازی. شهرت براش مهمه، چون شهرت داره یه کاری میکنه، 70% احتمال میاره، 30% احتمال میاره، اینجوری مواجه میشه، اینجور مواجه ثمره داره. برای همین اگر ما بدونیم تو فضای معرفت تو خیلی از وادی، از جمله این وادی که ما وارد میشیم، از جمله وادی فلسفه، علارغم میگه فلسفه اینجوری نمیگن، فازیه، اون وقت مدل گام برداشتن اون متفاوت میشه. خب این یه نکته دیگه هم داشتم که سر رشد تو فضای نظام‌های معرفتی ما هم عموما فازیه. برای همین این نیست که این آقای وبر درست گفت خداحافظ شما، یا غلط گفت خداحافظ شما. اینا یه جاهایی دارن میرسونن، اون جاها رو آدم باید شناسایی کنه، درصدشو بده، به اندازه درصدش تو فضاش وارد کنه. اینم نکته کلی بود. یه نظرم خودم دارم، میگم رشد علم کرویه. میترسم دیگه بگم خسته شید دیگه، یادآوری کن اول جلسه بعد بگم بعد وارد بحث بعدی بشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یه باری وقت فوق نمیشه. میشه گفته بودن نه، من فقط همون چهار میخه کردن، یکی ما یه میخوا در بیاریم. خب جالب.